خسروی اقدام به ایجاد السی‌های تقلبی به ارزش 2800 میلیارد تومان کرده بودند که در این اختلاس شماری از مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس و رؤسای بانک نیز متهم هستند. برای متهم ردیف اول تا چهارم این پرونده اختلاس حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی ایران نیز به تایید رسیده است. شرکت ارائه دهنده خدمات ایمیل لاوابیت که گفته می شود ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و افشاگر شنودهای تلفنی از آن استفاده می کرده، فعالیت خود را متوقف ساخت. به گزارش روزنامه گاردین چاپ لندن، لاوابیت که به دلیل ضریب امنیتیش مشهور بوده و به 350 هزار نفر خدمات ایمیل ارائه می کرد، برای سرپیچی از دستور دادگاه به منظور همکاری با دولت آمریکا برای رصد کاربرانش به فعالیت خود پایان داده است. این نخستین بار است که شرکتی به جای همکاری با دولت برای در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربرانش به فعالیت خود پایان داده است. مطابق قوانین آمریکا، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نمی‌توانند برای کاربران خود توضیح دهند چه اطلاعاتی را در اختیار سازمان‌های امنیتی قرار دهند. این بود گزیده خبرهای این ساعت. با ما همراه باشید.
لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلین این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم در بر میگیره، و یا به وبسایت من hulakui.com، و اگر روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته که عنوان داره و درباره موضوع‌های مشخصی هست رو اگر مایلید میتونید پیدا کنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
توی مدتی که به اروپا تشریف برده بودید کاملا نبودتون رو حس کردیم.
لطفا.
ممنون از برنامه خوبتون.
ممنونم.
به خدمتتون آقای دکتر، من دوستی رو داشتم که از دوران کودکی و مدرسه با ایشون دوست بودم و معمولا تمام کارامون و برنامه‌مون با هم ست بود. زمانی که تا به این سن که رسیدیم، الان تقریبا 28 سالمه، 2-3 سال پیش من با ایشون یه کاری رو آغاز کردم در زمینه‌ای که بعد از مدت حدودا 2 سال این کار رو جمعش کردیم. به خدمتتون که یه مبلغی رو من از ایشون طلبکار شدم، مبلغ اندکی که به پول اون روز میشد، مثلا یه اندک پولی رو اگر روش بذارم، من فرضا میخواستم یه کامپیوتر دستی بخرم که بعد از این مدت می‌خواستم از پولی که از ایشون گرفتم باهاش بخرم، در حال نتونستم ایشون به من هیچ وقت بر نگردوندن. سوالم در مورد این گونه افراده که وقتی ما یه مبلغی رو ازشون طلبکار هستیم و بر نمیگردن، الان 2 سال و نیم حدودا از این ماجرا گذشته، وقتی که با اینجور افراد روبرو میشیم و بر نمیگردونن حالا یه پولی رو یا یه شیعی رو که بشونه، باید چیکار بکنیم؟ چطور رفتاری باشون داشته باشیم؟
اولا بدون تردید عزیز باید باشون صحبت کرد، چون خیلی از اوقات توضیحات اونا ممکنه آدم رو قانع کنه. فرض کنی اصلا ممکنه به مورد شما هم ارتباطی نداشته باشه، ولی بعد از مثلا اینکه ما اون قرار رو باشیم، ممکنه مثلا بگه بعدن من متوجه شدم که من تو اون زمینه حساب نکردم یا طلبی از تو اینجوری داشتم، بنابراین این رو به پای اون گذاشتم. یعنی اولا نمیگم جوابی ممکنه داشته باشه، ولی برخی از وقت اون توضیحات کمک کنه. دوم اینکه اگر فردی با نیت این که از شما پولی رو بگیره و نده نبوده، یعنی اون رابطه شما این رو نشون نمیده یا اصلا شرایطش رو، خب الان برخی از اوقات ممکنه به دو چیز فکر کنه. یکی این که فکر کنه شما اونقدر بهش احتیاج ندارید، یا اگر دارید او همکنون نداره به شما بده، و یا موردی است که فکر کنه ما دوستیمون و یا رابطه‌مون به اون اجازه میده که همطور که اگر دو دفعه با هم رفتید بیرون، هر دو دفعه پول مثلا شام رو شما بدید و اصلا مهم نباشه. بنابراین در این گونه موارد با صحبت کرد. اما اگر یک کسی پاسخی که میده بوی چیز دیگری داره، خب اون موقع واکنش ها متفاوته، و به همین جهت است که افرادی هستن که خیلی از وقت در دوستی احساس میکنن که شاید این دریافت ها و پرداخت ها مهم نباشه. بسیاری هستن که همونطور که وقتی شما به موضوعی مذهبی یا سیاسی یا جنسی میرسید یا آدمی دیگری میشن، خیلی هم در مورد پول چنین هستن و اصولا به این موضوع به گونه دیگه نگاه میکنن. خیلی از اوقات هم برای خودشون یه توضیح و توجیهی دارن. حالا اگر فرض کنید این چیزی که شما پرویشون دارید 1000 تومان باشه، حجم پولی که شما با هم در این مدت گذاشتید برداشتید تو اینا مثلا چند برابر اونه، برای که اون نسبت همیشه مهمه. فرض کنید این طلب شما 1000 تومان باشه.
بله. آقای دکتر به خدمتتون عرض کنم که من این سابقه دوستی از کودکی رو برای شما گفتم، به این علت که این رو بگم فراموش کردم. من با ایشون به خاطر اینکه دوست صمیمی بودیم و یک روز اینچنین فکر می‌کردم که صمیمی‌ترین دوست من هست، و از جهاتی هم نکات مثبت خیلی زیادی هم داره، ایشون وضع مالی اوکی خیلی ندارن، منم ندارم همینطور، ولی خب اوضاعم از ایشون بهتر بود در اون زمان. به خاطر همین مسئله من این کاری رو که شروع کردیم با هم، تمام سرمایه رو من اتومبیلم رو فروختم و یه مقدار اندک پول دیگه ای رو به اون اضافه کردم، این کار رو راه انداختم و به ایشون گفتم که دوست من شما وقتی که ما چون بلکه که با هم بودیم، من دوست نداشتم که ایشون این تمایز رو احساس کنن و یا بیکار باشن. از طرفی حضورش رو هم فکر میکردم برای من هم بد شاید نباشه، یعنی ارتباط رو یک تعامل دو طرفه میتونست باشه. بعد از مدتی که ما تو این کار بودیم، گفتم که بعدا این پولا رو هم شما وقتی که ما از اینجا دریافت کردیم و برداشت کردیم، در نهایت من اون سرمایه‌ام رو خارج میکنم از این کار و بعدم از همون ابتدا هم شما میتونید بردارید پول، ولی این مبلغی که مثلا من اگر 1000 دلار آوردم توی این کار، من 1000 دلار رو برمیدارم، نمیگم که نصف و نصف، از همون ابتدا شما هر چقدر سود کردید نصف و نصف. به خدمتتون عرض کردم و تمام شرایط این کار رو هم مهیا کردم. بعد از اون در مورد مطلبی که اشاره فرمودید، کل پولی که مثلا من آورده بودم شاید فرضاً 20 برابر این مبلغی که من از ایشون طلبکار هستم. البته از اون خدمتی که مبلغ انقدر قابل نیست های دکتر، من معمولا من آدم خیلی وزن مادیم اوکی نیست، ولی مثلا اگر به نفر 100 تومان از من بخواد، فکر کنم به خاطر مسئله که تو ایران رو درباستی و تعارف و اینه که وجود داره، میگم شاید دوست داشته 150 تا بگیره، روش نشده، من بهش 150 تا رو میدم، یه ذره بیشتر حتی اگر پولی از من بخواد میدم، ولی توقعم روی مسئله خیلی خیلی حساسم که این پولی رو یا هر چیزی رو که به یکی دادم، این همون رو به هم برگردونه، تا جایی که رابطم رو به کل قطع میکنم با طرف اگر به من برنگردن، چون یه عدم اطمینان به وجود میاد. بعد از این مسئله من به ایشون گفتم که دوست من شما این مبلغ رو تو این کار بعد از 2 سال حدوداً فکر میکنم که کار ما به هم خورد و نتونستیم ادامه بدیم به دلایلی که خود ایشون هم حالا مقصر بودن وارد اون نمیخوام بشم، گفتم که شما این مبلغ رو به من بدهکار هستید. ایشون گفتن که اوکی. اول که یه بار به من همینطوری تو حرفا گفتن که من نه امروز به کسی بدهکارم نه به کسی طلبکارم، لایسه حرفا منم به روش نمیبردم. گفتم
شاید نه واقعا ببینید همینجا موضوعست، یعنی فکر کنید ایشون خودش رو بدهکار شما میدونه یا نه.
اجازه بدید بعد از چند روز بعد از 2 ماه 3 ماه بعد بهش گفتم فلانی شما به من یه مبلغی بابت این مسائل بدهکار هستید، چون حساب کتابا همیشه دست من بود. ایشون خیلی بی‌اهمیت بودن و ایشون پرداخت نکردن. یک بار نشوندمش بعد از 1.5 سال، یعنی انقدر صبر کردم با ایشون، بهش گفتم که دوستم من اینو به خاطر خودت میگم، چون برای من انقدر شاید مطرح نباشه، شاید مثلا آید دوستو شاید چند برابر مثلا این مبلغ رو گاهی پیش اومده برای کسی که خیلی دوستش دارم که اصلا هم خانوم نبوده، که یعنی وارد اون مسائل بخوام بشه خیلی حال احساسات آنچنانی باشه، به عنوان هدیه این مبلغ رو در قالب هدیه به کسی پرداخت کردم، یا یعنی اینکه با اینکه خودم خیلی اوکی نیستم، ولی اگر بتونم بدونم کسی پولم رو بهم برمیگردونه و خودم در مزیقه نباشم، حتما اگر کسی از من پول بخواد بهش پرداخت میکنم، به خانوادم، به دوستانم، یا یعنی که یعنی آدم نیستم که از خصاصت باشه.
نه متوجه. حالا چی شد ایشون جوابشون؟ جواب ایشون چی بود؟
بهشون گفتم که دوست شما این مسئله برای شما خوب نیست، شما یاد بگیرید زندگی این مسئولیت پذیری رو داشته باشید. که شما اول ازش پرسیدم که یه سوال، چون می‌خواستم همین مسئله رو فهمیدید، گفتم شما فکر می‌کنید که من این مبلغ رو بدهکار هستی یا نیستی؟ می‌خواستم اینم شاید رو حساب یه چیز دیگه گذاشته تو ذهن خودش، گفتم مثلا اونجا فلان اشتباهی کرد تاوانشو خودش داره، حالا من گفتم شما به من بدهکار فکر می‌کنید نیستی یا این پول نباید پرداخت کنی؟ گفت چرا نه باید پرداخت کنم به تو اینا. گفتم ببخشید من الان تازه دارم تو جامعه ایران بده میشی شما وقتی که این حرفو میزنی، ایشون پول شما نده ولی تو بد میشی. بهش گفتم که من میدونم الان من فکر میکنی که حرف پروری دارم، گفت نه شما حرف درست من باید شما بدم و من پروری کردم که بله باید پرداخت کنم ولی الان ندارم حتما بهت میدم. گفتم خب چی میدین رو من بگو یه زمان مشخص کن. به من گفت من زمان مشخص نمیتونم بکنم، همین عدم مسئولیت پذیری رو برای من
خب یه چیز نه صبر کن، ممکنه عدم مسئولیت باشه ولی بعضی وقت مسئولیتی که من نتونم حملش کنم و بپذیرم چیه؟ یعنی اگر یه کسی فکر کنه با توجه به شرایط و وضعیتی که داره ای بسا محتاج تر و نیازمندتر از اون چیزی است که حتی درآمد داره یا هزینه هاش بیشتر از درآمدشه، ای بسا از یه طرف هم صمیمیت شو به شما نشون میده که واقعا گفته نمیتونم الان به تو بدم، چون ما برخی از اوقات خب یا آرزونه یا میخوایم طرفو گول بزنیم میگیم مثلا 3 ماه دیگه، ولی اگر اون میدونسته فا من اونو حتما به زمینه بد و منفیش نمیکشم.
خب آقای دکتر من چند سال پیش
نه وارد بحثای دیگه نشو، نه ببین
راجب همینه مسئله قشنگ.
نه حالا سراغ همین موضوع برو. ایشون به شما گفت نمیدونم، بعد چی شد؟
ایشون گفتن که نمیدونم و بهشون مفصل حدودا 45 دقیقه با ایشون صحبت کردم برای زنده، گفتم فردا شما ازدواج میکنید این عدم مسئولیت این مسائل برای شما مشکل ساز میشه. گفت نه من سعی میکنم هر چه سریعتر به شما اینو پرداخت کنم و این نمیدونم چه مدتی هم هست خورد خواستن این پول رو بدم، چون میدونم تو بعدت میاد که خورد به افتیزی رو که دادی پس بگیری من سر موقع میدم، ولی میبینم ایشون در زمینه زندگی خودش مثلا زمانی که چیزی به خودش مرتبطه این پول رو داره که پرداخت بکنه، یعنی مثلا مسائلی هست امروز در شرایط فعلی های دکتر ایشون مالیش از من به نسبت اوکی تره و یه چیزایی رو میتونه داشته باشه که من حتی ندارم. مسئله منم مسئله پول و اینا نیست آقای دکتر، مسئله این فشاره. چند سال پیش مادر ایشون یه مغازه داشتن، اومدن یه پوشاکی رو از من بردن. این مسئله منو 8 سال گذشته آقای دکتر اذیتم میکنه. یه پوشاکی رو از من بردن و گفتن که برای دختر خانمشون، گفتن که پوشیدن، گفتن اندازه است، گفتم که این مقداری هم کوتاه، گفتن نه حالا اشکال نداره من ولی من الان مبلغش رو پرداخت نمی‌کنم. منم با کمال میل گفتم باشه مسئله این نیست بعدا پرداخت کنم، هیچ واقعا مسئله نداشتم، ولی هیچ وقت پرداخت نکردن اون مبلغ رو هیچ وقت. امروز که هست و به روی خودشون اصلا نیاورده. یعنی یه پیش زمینه خانوادگی هم در این مسئله من میبینم. بعد زمانی که ایشون مبالغ پول و من یادم میاد قشنگ یه روزی
حالا بذارم حالا ببین حالا اون جزئیاتش مهم نیست، روی خط باش بذار ما پیام ها رو بشنویم صحبتون با هم
ادامه بده.
شنوان عجبان باموش.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
File number 2177. صدمات بدنی ناشی از تصادف اتومبیل بر ضد عابر پیاده با عمل شانه و زانو، $1,000,000.
File number 2694. جراحی کمر به خاطر سهل‌انگاری در اماکن عمومی، $625,000.
File number 5115. صدمات بدنی مسافر بر ضد شرکت MTA با جراحی لگن، $425,000.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه، 818-999-99-99 و یا 818-89-تصادف.com.
سلام، من شهرام شب‌پره هستم. یه توصیه براتون دارم. میگم اگه واقعا ناراحتی چشم دارید، نمیبینید، کم میبینید، زیاد میبینید، دور میبینید، نزدیک میبینید، یه سر به دکتر ابی سرودی بزنید که واقعا باید بگم براوو. چون بنده وقتی به ایشون رفتم برای چشمم، از اونجا اومدم بیرون دنیا رو خیلی زیباتر دیدم. در ضمن دماغ منم خیلی از من تشکر کرد و من از سنگینی عینک راحت شدم.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سنتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
همین هفته داغ داغ در کاباره تهران، چهارشنبه شب کریاکی نایت با شهبال شهپره.
گوش کن به این گفتار نیکه و داها داره، میگم بهش که چی از دنیا.
همین جمعه با مرتضی این
رو من میگیره، روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشماره تا که بیاد یک سوار.
مایکل
سخبمون یکی باشه با هم بمونم منتظر تا برگردی.
لطیف
و مهربونه، قدر عشق و خوب میدونه.
شنبه شب با ستار
نداره، عالم فانی بقا نداره. اونایی که
همراه با رقصهای شرقی به و یک شنبه و با دی جی آر بی و مهران. برای اطلاع از چگونگی برنامه های هر شب با 985-5800-818 خبری تهران تماس بگیرید.
You are listening to INA.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 8 بامداد از KIRN.
هن ای تن خاکی، سخن از خاک مکن، جز قصه آن آینه پاک مگو.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر با سلام مجدد.
خواهش میکنم.
به خدمتتون که آی دکتر، من یه مسئله رو هم از ایشون دیدم که یه مقداری رو حساب خصاصت و بیمسئولیتی.
حالا شما چرا انقدر نسبت به ایشون؟ ببینید، اگر شما این پسرتون بود به من میگفتید میخوام سر از حالش در بیارم، میفهمم. شما چرا اینقدر گیر دارید به اینکه فهمید چرا این اینجوریه؟ خب همینه.
خب باید چیکار کنیم؟ باید آید تو من مسئله رو خیلی اذیت میکنم.
نه شما میخوری. ببینید عزیز، شما از یه طرف شما یه دنیایی برای خودتون دارید، به گفته خودتون اگه به کسی بتونید کمک کنید میکنید، در حالی که به انتظار و توقعی هم ندارید. در مورد یه آدم دیگه ذره حساسید که احتمالا پولی رو یا ایشون یا مادرش از شما گرفتن ندادن، شما رو سخت اذیت میکنه. اگه ذره تهش رو نگاه کنید، غالب اوقات موضوع شمایید. یعنی فرض کنید یک از کودکی یه چیزی تو ذهن شماست که مثلا مردم کلا سرت گذاشتن گولت زدن و شما نسبت به اون هست. دو، ممکنه فکر بکنید که آدما از شما استفاده و سوء استفاده میکنن، اون باز زمینه ذهنیتونه. سه، ممکنه یه ذهنیتی داشته باشید که من وقتی که این گونه عمل میکنم بقیه هم باید این گونه عمل کنه. چهار، احتمال دیگری وجود داره که شما برای خودتون یه میشن یا ماموریتی قائلید، نه وظیفه و مسئولیت، که فکر کنید حالا باید بقیه رو درست کنید. بخاطر مثلا دلیلی برای این همینم، شما به کسی فرض کنید که میگه قراری میذارید نمیاد، حالا دنبال چرایی این موضوع گشتم برای چی؟ برای اگر شما من بگید که من تصمیم گرفتم که تصمیم درستیه که از این به بعد درباره یک پول با ایشون پولی ندم، میفهمم. دو، اگر من بفرمایید که تصمیم گرفتم مثلا یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه یادآوریش بکنم یا این دفعه ازش بخوام که به هر حال یه قراری با من بذاره، یا اگر اینقدر اذیتتون میکنه همون خردخوردی که او گفت شما دوست نداری تو ازش بخواید مثلا یه جوری بپردازه و ماجرا رو تموم کنید برای خودتون. ببینید شما اینو دارید تو مغز خودتون با خودتون این ور اون ور میکشید، یعنی اینقدر این موضوع رو برای شما خودتون بزرگ کردید. حال تازه گفتم اگر یه مبلغی بود که زندگی شما رو به هم ریخته بود و شما رو با مسائل و مشکلات خاصی روبرو کرده یا زمینه قانونی و حقوقی پیدا میکردید، بله، ولی اگر یه چیزی است در این حد رو میفهمم. به من میگه چرا آدم‌ها اینجوری هستن؟ بسیاری از مردم اصولا آنچه که مال دیگران هست رو مال خودشون میدونن. بنابراین من خیلی با حساسیتتون مسئله دارم. اینقدر شما چرا به این موضوع اینقدر میاد؟ اصلا فرض کنید ایشون یه آدمی است که پول که از دیگران میگیره پس نمیده. خب اینجوری این راشون. خب
نه آید، من مسئله اینه که میگم چرا چطور باید به این آدما بگیم که آقا اون چیزی که من بهتون میگم هست یه قرون.
نه نه آخه شما نه، خب شما که نمیتونید به مردم یه چیز یاد بدید. شما چرا این؟
نه نمیخوام یاد بگیرم، میخوام بگیرم ازش.
نه شما میتونید فشار بهت بگید بگید، از زورتون میرسه بگید. ببینید شما نه الان پوزیشنتون عوض کردی، شما گفت بخواید به این آدم ها شما نه اون نگاه رو نداشته باشید از این. من فکر کنم
نه من متوجه فرمایش شما اصلا واقعا همون چیزی که فرمودید هست. یه مقداری حس میکنم که چرا اونجوری که همونطور که اشاره کردید من هستم، چرا این آدما نیستن. یکی این هست، ولی از طرفی هم مطالباتی که از دیگران دارم با همیشه من حتی سر کوچکتر از اینا ممکنه گفتم رابطه‌مو بگم، چون میگم اینا قابل اعتماد نیستن.
آخه باز آخه اون حکم درست نیست عزیز. من اگر برگشتم به فرزندم یه چیزی گفتم حتی من دروغ گفتم، میتونم بگم بهش قابل اعتماد نیستن. قابل اعتماد تو اون زمینه نیست. نه این آخه درجات داره عزیز. ببین این حکما رو به این صورت کلی در نمیارید. این از اون حرفاست که تو زندگی زناشویی چون من شنیدم بسیار خطرناکه. شما از همسرتون میپرسید کجا رفتید؟ رفته به خونه مادرش، نمیخواد به شما بگه، میگه هیچی رفتم خرید. بعد شما میفهمید رفته خونه مادرش. به من میگید کار درستی کرده؟ نه. ولی شما که نمیتونید بگید که من اطمینانم رو به تو از دست دادم. ولی شما راجع چی از دست داری؟ اون
تازه یه چیز دیگه هم آقای دکتر من اذیت میکنه. فکر میکنم که از این دو سال پیش تا الان ارزش ریال ایران خیلی اومده پایین. اون چیزی که من مثلا با این پول میتونستم بخرم امروز باید با 3 برابر یا 4 برابر.
خب این حرف ببینید نه ببینید عزیز من میفهمم میتون این حرفتون درسته. اصلا دلیلی که میتونن وجود نرخ بهره رو البته در شرایط عادی اقتصادی توجیه کنن همینه که 100 تومانی که من الان به شما میدم سال دیگه با 104 تومان یا 105 تومان بدم تو همون کالا رو بگیرم. پس بنابراین 5% مثلا بهره اصلا عادلانه و منصفانه است. اصلا توضیح و توجیه بهره این علاوه بر چیزهای دیگه. البته در ایران وقتی افزایش قیمت ها 40% یا 50% و اون وقت 2-3 سال میشه دفعه میشه 2-3 برابر، خب اون وقت با شماست. ولی ببینید اینا همه هزینه های اون زمانی است که شما برای این کار تصمیم میگیرید. یعنی روزی که شما تصمیم میگیرید به کسی وام بدید، شما درست است که به او اطمینان کردید، ولی شما باید به قضاوت خودتون هم اطمینان کنید که اگر درست نیامد باید بدونید به خودتون قرار نبوده اطمینان کنید. ببینید شما که نمیتونیم همیشه دیگران رو مسئول بدونیم که چرا کاری رو که ما از اونا انتظار داریم اونا به خوبی انجام نمیدن. خود شما هم اینجا مسئله اید. این به شکل و فرمای مختلفش مطرحه. تو مخصوصا معاملات بله شما با یه آدم اطمینان کردید، ولی شما به قضاوت خودتون اطمینان دارید؟ اگه اطمینان دارید که خب هزینه‌شو بپردازید اشتباه کردید، اگر ندارید برای چی این کارو کردید؟ یعنی ماجرا به این سادگی ها نیست. نه ببینید شما یه فرضی رو از اول تو ذهنتون اینقدر محکم گرفتید که این درستش همینه. منم مخالفتی ندارم، ولی شدت این درست و غلط بودنه مسئله است.
آخه آقای دکتر مثلا من از ایشون یه کامپیوتری داشتم، ایشون من قرض گرفته بودم به مدت چند روز، مثلا 3 روز بعد شد یه هفته فرضاً. بعد یه هفته خیلی با استراحت گفتم من فردا با این کامپیوتر با این مانیتور کار دارم و پول من مثلا چند برابر اون مانیتور کلش بود، یعنی اگه میتونم من بخرم از پول من.
نه شما افسر شدید.
نه من اینو میخوام و من بده، یعنی خودش یه آدم این چنین بی ملاحظه‌ای.
نه نه ببینید عزیز، باز شما رفتید. نه شما اصلا، شما اگه ادعای پیغمبری بکنید من خیلی باهاتون مسئله ندارم عزیز. شما دارید برای داستان باز درست میکنید. شما ببینید، شما از یه طرف های مدعی هستید که من پول میدم. خب بدید، وقتی میدید دیگه قرار نیست با خودتون جونتون و عقیدتون و احساستون و انتظارتونم بپردازید. این کار درستی نیست. همینجاست که بدن اذیتتونه. ببینید در فرهنگ ما این ماجرای پول مخصوصا چون دازه آمده، مردم برخی از اوقات وقتی از کسی طلبکارن فکر میکنن به قول معروف حق دارن هر کاری بکنن. به همینجاست که حتی در ایران قوانینی وجود داره که شما به خاطر عدم پرداخت بدهیتون میتونید به زندان بیفتید. تو امریکا هم چیزی نیست. شما میلیاردها دلار، میلیونها دلار از کسی گرفته باشید، مادام که تقلب نباشه در گرفتنش اصلا مسئله این نیست. خب همونطور که شما او مسئول بوده که به شما پول داده، شما مسئولید که پولو برگردونید، حالا که نتونستی در همون حد میمونه. یعنی میخوام به شما بگم این ماجرا تو فرهنگ ماست اینقدر جدی است. و بعدم شما نسبت به این که یک کسی یه حدود و اصولی رو که از نظر شما درسته و درستم هست رعایت نکرده، دارید این چنین باش سخت میگیرید و خودتون رو دارید اذیت میکنید. بعدم استدلال الانتون، من به ازش چیزی گرفتم که یه دهم پول من بود، اون سر پول خودش آمد یا سر چیزی که میخواست ایستاد، ولی در مورد من این گونه نیست. خب معلومه نیست، اگه قرار باشه مردم این معامله رو صبح تا غروب میکردن که ما اصلا نه دادگاه داشتیم نه همه گره و شکایت از هم دیگه. ولی من با نگاهتون موافق نیستم، چون نگاه سختگیری دارید عزیز.
آقایی که شما، من صحبتتون رو همیشه چون گوش میدم، چه از رادیو چه از قبلا از تلویزیون، و شما یه اخلاقی که دارید که کاملا حرفاتون به نظر من 99% به عقیده من عقل ناقص درسته، ولی یه وقتی شما اون قربانیه رو تازه بعدتر بقول خودتون بیشترش میزنید.
خب رایت،
یعنی من که زنی میزنم تازه به من میایید.
نه شما به من عزیز من شما بیاد به من بگید که یک کسی پول منو خورده، من چند تا فوشم بهش میدم. ولی وقتی شما وارد تجزیه و تحلیل میشید مثلا است. وقتی برگشتید گفتید حالا ماجرای مادرش هم بذار بگم، بعد اصلا اخلاق خواهرش هم خوب نیست، بعد این تو ازدواج هم این گونه است، بعد بهش برگشتم گفتم تو ای زن بگیری میخوای چیکار کنیم، خب مسئولیت تو چیه؟ اونجا مسئله شماست. ببینید شما فکر کنید چون طلبکارید حق بقیه چیزا هم دارید. شما به من برگردید بگید من یه آدمی، من بدهکار بوده، نده بسیار کار بدی کرده، زشتی کرده، غیر قانونی کرده، غیر اخلاقی کرده، غیر انسانی کرده، میگم 100% با تو موافقم، تموش رفت. ولی شما ماجرا رو به اونجا نمیرسونید، شما از توش خود چیز دیگه در بیارید. ببینید ما در فرهنگی زندگی میکنیم که آدما وقتی طلبکار هستن به خودشون اجازه میدن برن در خونه مردم، به خودشون اجازه میدن برن سر مثلا سراغ زن و بچه مردم. خب اینا تجاوزه. تو امریکا شما رو برن زندان بخاطر این کار. طلبکاری برو دادگاه، طلبکاری از اون آدم برو پولتو بگیر، ولی در خونه‌اش که نمیتونی بری. ببینید اشکال کاری نیست که ما در یه نظامی هستیم که یه حقوقی رو برای خودمون قائلیم که جای دیگه نیست. بنابراین شما اگر من بفرمایید که من در جهت کار زشت ایشون حرفی دارم، اصلا بحثی ندارم، ولی اگر شما اونو به چیزای دیگه مرتبط کنید، به گونه ای که کردید که مثلا بهش برگشتم گفتم که فلانی تو درباره مسئولیت در آینده ازدواج چی می‌کنی، آخه این چه ارتباطی به هم داره؟ به نظر شما داره؟ از نظر من اصلا نداره. آدم به صرف اینکه از یک کسی طلبکار است که نسبت به همه زندگی او حق پیدا نمی‌کنه. ببین اشکال کار ایران از نظر طلب مالی همینه، و به همین جهت است که به نظر من بارها عرض کردم جامعه ایران به مراتب مادی تر از اروپا و امریکاست. برای که به خودش اجازه میده که وقتی طلب مالی داره، حالا درباره این آدم تا فوش هم بده، دربارش بدم بگه، به همسرش هم توهین بکنه، به بچه‌هاش هم آزار بده. خب هیچ جای دنیا اینجوری نیست، یا حداقل جای پیشرفته دنیا حرفشون است که هر چیزی سر جای خودشه. ولی اونجا ما ماجرای در حقیقت ارث پدر رو نمیدونم من طلبکاری رو داریم، چون در فرهنگ ما حتی گفته میشه مثلا من تو طلبکاری، من بدهکار تو هم. این نشون میده که اگر من بدهکار تو هم و تو طلبکاری، تو حق همه چیز رو داری، و این اون چیزیست که حتی زمینه پیدا میکنه به نظر من برای قوانین جزا. یعنی همون چیزی که الان در ایران بود، در ایران در گذشتش هم یه بحثی درباره ورشکستگی به تقصیر بود، ولی حالا اصولا ماجرا بیش از اینه، و غالب اوقات برخلاف تصورتون این به جهت اجرای عدالت و انصاف نیست، این به جهت این است که ثروتمندا خواستن همیشه کنترل و قدرت رو داشته باشن. من اصلا یه همچین قاعده و قانونی رو عادلانه و منصفانه نمیبینم. برای که همطور که گفتم آدم ها مسئول هستن. شما مسئول هستید که پولتون دارید، شما مسئول هستید که انتخاب کردید. درست ماجرای زن و شوهر، من بسیار از وقت تو کار زندگی زناشویی زن و شوهر اومدن جلو من نشستن، حرف مثلا مرد این بوده که من خواستم تو کار تربیت بچه ها دخالت کنم، همسرم نگذاشت، یا من چون مشغول کارهای بیرون بودم اونم تو شرایط سخت مهاجرت، همه وظایف پرورش و تعلیم و تربیت رو به عهده همسرم گذاشتم و حالا مثلا دو تا سه تا بچه داریم که همه اینا گرفتار و بیمار هستن زیرا تقصیر همسرمه. حرف این بوده که حتما بچه ها بیمار و گرفتار هستن، همسرتون مقصر است، ولی شما از همسرتون مقصر ترید، برای که شما اختیار تربیت بچه رو به یه آدمی دادید که توانایی این کار رو نداشت و شما نه تنها کمتر از همسرتون، بیش از اون مسئولید. یعنی اصلا شما نمیتونید در حاشیه بشین، شما نمیتونید بگید من به عنوان یه مرد کار پرورش تعلیم تربیت دادم به همسرم، همسرم کار خراب کرد. به چه مناسبت این حقو دادید؟ به چه مناسبت شما به یه آدمی نه تنها مسئولیت خودش رو که باید یه نوعی کمکش میکردید که به درستی در موردش عمل بکنه، آمدید قسمت خودتون هم به او دارید و حالا طلبکار شدید؟ اصلا همیشه جلو این دوستان ایستادم و گفتم که تصمیم شما غلط‌تر از رفتاری بوده که ما همسر کرده. تازه همسرتون چیزی که بلد بوده در خصوص فرزندانش به کار برده که بیشترش به دلیل نادانی یا به هر حال مسائل دیگه بوده، ولی شما به دلیل سلب مسئولیت بوده، به خاطر اینکه دنبال کارهای دیگه بودید و در حقیقت دنبال بازی و بهانه میگشتید که چنین وظیفه خطیری رو از خودتون دور کنید. بنابراین بذارید من اینو به شما اینجوری بگم، به نظر من درست است که آدم بدهکار در جهت پرداخت پول بسیار مسئوله و نپرداختنش کار زشت بد غلط غیر قانونی غیر اخلاقی است، ولی شمایی هم که پول میدید یه تفه قرار نیست که فکر بگوین که مالکیت و کنترل اون آدم رو دارید و فکر کنید در بقیه آخه عزیزم میگید میشنم به شرف بزنم بهش کم تو در آینده ازدواج میخوای بکنی بچه چنین؟
نه من منظورم اینه که من صحبتم رو با ایشون این چنین آغاز کردم که یعنی حالا فکر نکنید که این مبلغ پول انقدر مسئله
نه هست
بود. من این
اصلا هست
عدم ببخشید
عزیز من آخه من شما که نیمدیم. ببینید شما هنوز چرا فکر میکنید من شما حق داریم به مردم درس بدیم و دستور بدیم؟ ببینید من تو این سفری که تو اروپا بودم، تو آلمان برام خیلی جالب بود، وقتی منتظر بودیم که چمدون ها رو بگیریم، من ایستاده بودم، چند نفر از دوستانی که از کروز آمده بودن بودن، خانمی بودن که آمدن اونور، هنوزم نه چمدون اومده نه هیچی، خانم اومدن اونور ایستادن به من با فارسی حرف زدن، یه خانم آلمانی به گونه تندی با ایشون برخورد کرد و شما خیلی راحت و آسوده میتونستید یه چیز رو ببینید. بسیاری از مردم هستن که تو زندگیشون یا میخوان درس بدن یا دستور بدن. این نظام در امریکا نیست، این امریکایی از این بابت خیلی آزادتر و آزادتره، نه به فکر دستور دادن نه درس دادن. نمیخوام بگم اصلا نیست، این درصدشه. شما از این فرصت استفاده کردید برای دستور دادن و درس دادن، شما دوباره پولتون میتونید دارید.
آقای دکتر من توی مدت دو سال و نیم دو دفعه به این آقا گفتم که آقا شما باید مبلغ من بدید. چطور شما آقا من مطمئن کنید که من پولت نه؟ من دو بار کلا به این آقا گفتم، هیچ کس فکر نمی‌کنم کم تکسی هست که دو بار در دو سال و نیم میگه آقا من مبلغ به شما بدهکار شما من برگردونید.
بسیار عالی. پس بنابراین موضوع
نشستم.
عزیز من پس عزیز من آخه شما نمیتونید متذکر شما، پس موضوع خیلی از نظر شما اونقدر مهم نیست، خیلی هم عادی گرفتید، از همه دیگران هم بهش ساده‌تر نگاه کرد. قبول، بسیار از این واقعاً خوب، ولی چرا اینقدر ذهن و مغزتون مشغولشه؟
خب شما خودتون اگر یه چیزی من
نه وارد بحث من
دنیا شما میشناسید
عزیز من. نه سب کنید نه ببینید، باز شما وارد همون حریمی شدید که تو ایران هیچ حرمی نداره، هیچ نداره، نمیتونید این کارو بکنید عزیز. یعنی شما که نمیتونید هی موضوع آدما رو با هم مخلوط بکنید. ببین در ایران ما تنها چیزی که نداریم حرمت همدیگه است. شما یه بحثی که داری درباره مسائل پولتونه، شما حق ندارید بهشون بگید در مسئولیت تو قبول داری یا نداری، اون رو مال پوله. شما الان دارید با من بحث میکنید، با من چه کار دارید عزیز؟ ببینید یه گرفتاری در فرهنگ ما این است که ما اصلا حد نمیشناسیم، خط نمیشناسیم، مرز نمیشناسیم، فکر میکنیم چون طلبکاری میتونیم بریم در خونه طرف، چون طلبکاری میتونیم به زنش توهین کنیم، چون طلبکاری میتونیم به بچهش توهین کنیم، چون طلبکاری میتونیم به اگر دینی آیینی داره به اون فحش بدیم. خب اینها برداشت درستی نیست. منم تمام کوششم به شما این است که در حد آنچه که مسائل مالیه من شما رو به راحتی میتونم بفهمم، هیچ بحثی هم باهاتون ندارم، ولی وقتی وارد حریم دیگه میشین بله به من شما که نمیتونیم بگیم که تو زندگیمون ما به این چیزا اهمیت نمیدیم ولی اهمیت داریم. درست مانند داستان کسی است که رسیدن به یه رودخانه‌ای و وقتی کنار این رودخانه هستن یه زنی داشت غرق میشد، این دوتا آدم به اصطلاح روحانی که البته حتما نبودن، فرضشون بر این بود که هیچ وقت نباید بدنشون با بدن یه زن در ارتباط باشه، ولی اون یکی از اینا دست زد و اون زن رو از رودخانه گرفت و از این ور رودخانه به اون ور رودخانه برد و نجاتش داد. چند روزی از این ماجرا گذشت، روحانی دیگه برگشت گفت الان 4-5 روزه که من اصلا نمیتونم از این فکر در بیام که تو چگونه به خاطر اینکه اون زن نجات بدی اون رو بغل کردی گذاشتی اونجا و تمام دنیا و عقبای خودتو خراب کردی و دست به چنین عمل زشتی زدی. اون روحانی اول برگشت گفت که من چند ثانیه ای بسا این خانم رو بغل کردم از این ور اونور بردم، باز نظر تو هم درست، از نظر باور و اعتقاد منم درست، کار بدی کردم، ولی تو الان 5 روزی که اون زن رو داری تو مغزت این ور اونور میبری، بنابراین تو مسئولیتت و گناهت بیش از منه. بنابراین روزی که من و شما مدعی هستیم که موضوع مهم نیست و یا اهمیتی نداره، باید بقیه رفتار ما مون رو نشون بده، و الا ما دائما میخوایم از مردم یه جوری طلبکار باشیم، بعد مردم رو به خاطر اون کاری که اونا نکردن کوچک کنیم. این همون کاریه که تو خانواده ها میکنیم. بسیاری از مردا صبر میکنن تا همسرشون از اونا پول بخوان و اونا رو از طریق این دادن پول کنترل کنن، تحقیر کنن، حال ضعف رو و احتیاج رو در اونها به نوعی تشدید و تقویت کنن که متاسفانه تاثیر بد و منفی داره. یا ما به عنوان پدر مادر صبح به غروب برای بچه‌ها سخنرانی میکنیم که ظرف 10 سال 20 سال گذشته ما برای شما چه کردیم، در حالی که اگر معتقد هستیم که این کار از سر مهر و محبت کردیم یا بر اساس باورها و اعتقاداتمون کردیم، همون جواب اون رو تمومش کنیم، نه اینکه خودمون رو درگیر یه مقدار روابطی از این قبیل بکنیم بعد به خودمون حق بدیم که حالا به هر حوزه و حریم دیگر این آدم میتونیم تجاوز کنیم. متاسفانه ما در ایران حد و مرز نمیشناسیم و اون کاری که اسمش جراحی هست رو انجام نمیدیم. روزی که من دندونم خرابه، دندون پزشکم با دندون من کار داره، حالا دیگه با اخلاق و رفتار من و اینکه ماشین من چه است که نباید کاری داشته باشه، و یا احتمالاً درباره اینکه چه میخورم و چه نمیخورم. به هر حال امیدوارم مسئله روشن شده باشه. ممنونم از شرکتتون. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دوشنبه ساعت 12 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504.
شب‌های زیبا همراه با خوش‌آوازها و نوازندگان صاحب نام موسیقی ایران در کلاب رستوران سفیر. بار دیگر و پس از مدت‌ها امیر رسایی در سفیر. عطار با صدای دلنشینش،
اگه قصه قصه، اگه چیکه چیکه، گلاب
و تنها کمدین شهر قاسم گلی، همراه با رقصهای زیبای شرقی. کلاب رستوران سفیر با سرو خوراکهای لذیذ ایرانی، 7 روز هفته از 11 بامداد و شبها با برنامه‌های هنری آماده پذیرایی است. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز. 818-713-90-90 818-713-90-90 سفیر. کلاب رستوران سفیر.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می کنید؟ آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360
کلوسا کلوزا پر منصور انزلام
یا ببینید عزیز، علائم افسردگی هم میتونید داشته باشید، یعنی میتونه فقط به خاطر افسردگی، چون در افسردگی مستربیشن میتونه کاهش پیدا نکنه، برای که اون یه مکانیزم دیگری است. بنابراین ای بسا اگر نخوام مسائل جنسی کنم شما دچار دیپرشن افسردگی شدید، چقدر اون رو در خود
میتونه از اون قضیه باشه.
رایت. البته احتمال دیگه هم هست. لطفاً اجازهتون سوال کنم، آیا هیچ وقت شده مواد مخدر چیزی مصرف میکنید که مشکلی آفریده باشه براتون؟
هیچ وقت
چیز
مواد مخدر
حتی امتحان نکردم. اوکی، very good. حالا من عزیز فکر میکنم بد نیست که شما بیا آزمایش خون بدید، تستوسترونتون رو چک کنین که ببینید اون مثلا سطح و لولش چقدره. مثلا با توجه به سن شما اگر اون بره 400 یا 500 خب عادی و خوبه، ولی اگر زیر اونه البته با دکترتون باید مشورت کنین، باید تکلیف روشن کنین. یه خبری هست، این خبر میتونه که الان با توجه به حرفایی که با شما زدم بیشتر بوی افسردگی داره عزیز، چون مشخصه افسردگی در بسیاری از مردم واقعا از دست دادن تمام تمایل جنسی، ولی از نظر خود ارضایی، ولی خود ارضایی میتونه سر جای خودش باشه.
درسته. و اگر افسردگی درمان بشه این قضیه هم درمان میشه
کاملا، برای که این نشانه و علامت اونه که چون اون هست این به این صورت خودشو نشون میده. بنابراین اگر این نباشه اونم باش مسئله شما نخواهید.
تو خیلی احساس ضعف شخصیت میکنم و احساس میکنم این قضیه خیلی منو تحت تاثیر قرار داده.
نه هیچ ارتباطی،
بغیر از همین مسئله جنسی احساس میکنم خیلی اعتماد به نفسم پایین هستش.
اون پس بنابراین ببینید وارد بحث افسردگی داریم میشه.
درست.
به نظر من اون چیزی که برای شما عزیز اتفاق افتاده مسئله دیپر. حالا تو خانواده پدری و مادری چقدر افسردگی داشتید یا دارید؟
از خانواده پدری دو تا عمو دارم، جفتشون شیزوفرنیک هستن، خود پدرم فرد زیادی افسرده بود. از خانواده مادری هم همینطور، خانواده مادری هم فرد زیادی افسردگی شایع بود، خاله هم داشتن، خود مادرم فرد افسردگی داشت.
حالا شما بنابراین شما افسردگی داشتید، این حداقل ماجرا است. حال غیر عادی و عجیب و غریبی که هیچ وقت نداشتید تا ندارید؟
نه خیلی نه.
شما چی خوندید، چه میکنید؟
من دیپلم دبیرستان دارم و در هلند زندگی میکنم، به کار فرش مشغول هستم.
چه مدتی هست که هلندید؟
6 سال.
اون وقت با کی زندگی میکنید؟
تنها زندگی میکنم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا برادر دارم، من وسطی هستم، خواهرم ندارم.
اون برادرها کجا هستن؟
یکیشون هلند هستش و همیشه هم در تا جایی که یادم هیچ موقع تنها نبوده، همیشه پارتنر داشته، دوست دختر داشته، یا یه بارم ازدواج کرد جدا شد، و برادر بزرگترم ایران هستش که ازدواج کرده.
نبینید عزیز، شما خوابتون چگونه است؟
خوابم نرماله، مشکل با خواب ندارم.
وقت صبح که بلند
میشید؟ 12 شب میخوابم تا 8 صبح.
خب دست کرد. صبح که بلند میشید انرژی داری؟
بله، مشکل ندارم.
اگر دوستاتون، اونایی که شما را آشنا هستن، من الان دور هم جمع میکردم گفتم تو یه دقیقه یا دو دقیقه این دوستتون رو از نظر روانی و احساسی و عاطفی و شخصیتی و رفتاری برای من توصیف کنید، به دو سه تا نکته‌ای که اونا اشاره میکردن چی بود؟
کم حرفم، خیلی کم حرفم.
خب این که علامت دیگه؟ خب این علامت افسردگی است. شما رو داره افسردگی میگیره. فکرای عجیب و غریبی که نمی کنی؟
نه نه، فکر عجیب و غریب، ایده های خاص اینا نداره. خب از نظر کار، این که بخوام کار بکنم، یه بار رای وقتا خیلی سخت هم میشه، از نظر جسمی و کم انرژی هستم.
خب اینا باز علامت افسردگی عزیز. شما ببینید، به نظر من مشکل شما افسردگی است، امیدوارم همین باشه. گفتید 20 و چند سالتونه؟ 30 سالتونه؟
30 سالم است.
میام. بنابراین یک مقدار باید مواظب خودتون باشید. مواظبت شما اولا این است که شما باید سخت درگیر ورزش بشید. شما اون ماهی دفعتون باید بشه هر روز، یعنی ماهی 30 دفعه حتما عزیز. شما اگر اون ورزش وارد سیستم کنید کاملا بیرون میاد. دومی که خوابتون خوشبختانه مرتب منظم، یه مقدار تو تغذیه‌تون هم دقت کنید که بیشتر غذاهای مناسب بخورید که شامل سبزی و میوه است، تا اینکه احتمالاً چیزای دیگه‌ای که از شکر و نمک و چربی هم تا اونجایی که ممکنه دوری کنید، برای اینکه اون یه مقدار کمک میکنه برای اینکه بتونید سیستم رو متعادل کنید. اون چیزی که من در شما میبینم یه مقدار به هم ریختگی فیزیکیه، ولی حالا بهتون میگم چرا نگرانم میکنه و میخوام مجبور هستم به شما بگم برای اینکه بذار جدی بگیرید. ماجرای دو تا عمو با اسکیزوفرنی جای نگرانی داره و بنابراین شما نباید بگذارید که این بدن از نظر فیزیکی بیفته که اون وقت زمینه برای آسیب پذیری فیزیکی یا روانی پیدا کنه. بنابراین من اگر جای شما باشم، داروی اول و اصلی و اساسی شما که هرچند ممکنه در یک ماه اول براتون بسیار سخت و سنگین باشه، ورزشه. یعنی اگه بتونید خودتون با یه نوع ورزشی که نسبتاً هم بهش علاقمندید، مثلا فرض کنید همون تنیس رو تبدیلش کنید به یه جوری هر روز، حتی کوششتون هم یا هر چیزی از این قبیل، یعنی یه ورزشی که توش به اصطلاح سگدو داشته باشه و شما رو وادار کنه برای اینکه این بدن رو به کار بیاندازید، چون اون سبب میشه که به مقدار زیادی کمکتون کنه که یه موقع نیفتید، هم افسردگیتون هم مقدار گرفتاریای دیگه. به هر حال باید یه ذره مواظب خودتون باشید. ضمناً هم اگر چون اونجای مقدار ممکنه از ذره هوا و اینها مخصوصا در تابستان یا استفاده کنید از یه مقدار نور خورشید، و ضمناً اگر زمستون هم یه فرصت شد حتی مثلا چند روزی هم که شده به یه منطقه مقدار خشک آفتابی برید و مطمئن باشید که به خودتون کمک میکنید که از این بابت یه موقعی اشکال و اختلال در کارتون پیدا نشه.
بسیار متوجه شدم.
به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم که باهاتون
صحبت کردم. سلام
قربان شما. شنگ و رجمند، یک دقیقه تا پیام هاست، بنابراین نمیتونم با شنونده عزیزی گفتگویی داشته باشم. یادآور میشم که اگر مایل هستید سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف من رو سفارش بدید، میتونید یا با تلفن 310 926 5026 926 5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید. و همچنان که عرض کردم، اگر به وبسایت من برید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های من با عنوان رو میتونید که برگزیده شدند بشنوید. همچنین اگر به هولاکوی آرکایو سری بزنید یا به rasavaniyasa.com میتونید برنامه‌های رادیویی و در خصوص rasavaniyasa.com حتی برنامه‌های تلویزیونی من رو هم ببینید. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است، با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
با امید پرواز کنید. امید تراول تورهای هفتگی تابستانی خود را اعلام می‌کند. تور 11 روزه لندن، پاریس، روم. تور 16 روزه اروپای شرقی شامل پراگ و بوداپست و کشور اتریش. تور 12 روزه 7 جزیره یونان و ترکیه با کشتی‌های تفریحی آل اینکلوسیو و تور 11 روزه پاریس، جنوب فرانسه و اسپانیا. امید تراول نماینده کلی هواپیمایی‌های بین‌المللی از جمله ال آل، امارات و ترکیش ایرلاینز. با امید پرواز کنید. 1-800-536-6666 1-800-536-6666. جنوبی و بایتا داروهایی هستند که معمولا برای درمان بیماری دیابت نوع 2 تجویز می‌شوند. متاسفانه در پاره ای از موارد عوارض ناهنجاری مانند بروز سرطان در اثر استفاده از این داروها مشاهده شده است. اگر شما و عزیزانتان دچار هر گونه عارضه خطرناک در اثر استفاده از دو داروی جنوویا و بایتا شده اید، هر چه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای چگونگی مطالبه حق قانونی خود تماس بگیرید. 888-989-2247.
آیا از بانک‌ها جواب نشنیدید؟ من پیام کهن باش به عنوان یک وام دهنده مستقل تا لحظه موفقیت وام خرید و یا تجدید وام شما در کنارتان هستم. 310-488-2010.
سبزی، تراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی در 17460 کوینتورو بولوارد شهر انسینو با بهترین قیمت ها 818-745-1313 سوپرمارکت سبزی.
Okay, so just type the job website address here. That's it. Then you enter what job you're looking for there.
Electrician.
This is Peter. Recently, he got help going on the internet for the first time to look for a new job.
Okay, then you just hit search and...
In the past, Peter's gotten work through people he knew, but he heard there were more jobs online.
There we go.
These are all for me?
Uh-huh.
Really?
He had no idea just how many.
I can't believe it. This one looks good.
Peter is thinking the internet might be for him after all.
And this is just one website.
Wow. Why didn't I do this sooner?
See what the internet can help you do at everyoneon.org or call 1-855-387-9166 to find a free training class near you. Brought to you by Connect to Compete and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام، من لیلا محمدی از شما دعوت میکنم به گزیده خبرهای ساعت 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است واشنگتن و مسکو بر سر برگزاری کنفرانس صلح سوریه در ژنو در زودترین زمان ممکن موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لاوروف پس از نشست موسوم به 2+2 که با حضور وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا و روسیه در واشنگتن برگزار شده گفته است مسکو و واشنگتن تا برگزاری کنفرانس ژنو تلاش می‌کنند توافق میان طرف‌های درگیر در بحران سوریه برای دستیابی به یک راه حل سیاسی را جلب کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است روسیه و ایالات متحده باید تلاش نمایند تا با حل اختلافات بین خود در خصوص سوریه و دیگر مشکلات جامعه بین‌المللی به توافق برسند. به گزارش سازمان ملل متحد در جریان جنگ داخلی سوریه بیش از 100 هزار نفر کشته و میلیون‌ها تن دیگر آواره شدند. دولت هند تصمیم دارد با فراهم آوردن 20 میلیارد روپیه معادل 327 میلیون دلار پالایشگاه‌های این کشور را که نفت ایران را وارد می‌کنند بیمه نماید. علت این اقدام دولت هند آن است که پالایشگاه‌های هند که نفت ایران را وارد می‌کنند به دلیل تحریم‌های غرب نمی‌توانند تحت پوشش بیمه خارجی قرار بگیرند. در حالی که ارزش روپیه واحد پول هند کاهش یافته، واردات نفت کشورهای دیگر با دلار برای این کشور هزینه بیشتری در بردارد و دهلی ترجیح می‌دهد واردات نفت ایران را افزایش دهد و بهای آن را مطابق توافق با تهران با روپیه بپردازد. بنا به گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران در 3 ماهه نخست سال جاری 169 نفر بر اثر مصرف قرص برنج جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به سال گذشته 47% افزایش یافته است. از 169 نفری که جان خود را در اثر مسمومیت قرص برنج از دست دادند 97 نفر مرد و 72 تن دیگر زن هستند. بیشتر مرگ و میر ناشی از مصرف این قرص به ترتیب در شهرهای تهران، گیلان و مازندران و در رده سنی 20 تا 40 سال و به قصد خودکشی گزارش شده است. سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم نماز عید فطر که در محل دانشگاه تهران برگزار شد نسبت به حوادث منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرده است. خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان را مورد انتقاد قرار داده و گفته است نتیجه این مذاکرات باز هم به نفع اسرائیل و زیان فلسطینیان تمام خواهد شد. وی نقش آمریکا به عنوان میانجی این مذاکرات را مردود دانسته و از کشورهای اسلامی خواسته مانع از آن شوند که مذاکرات صلح به نتیجه برسد. رهبر جمهوری اسلامی نسبت به حوادث اخیر مصر ابراز نگرانی کرده و با مطرح کردن احتمال بروز جنگ داخلی در آن کشور گفته است مردم مصر و نخبگان سیاسی و دینی این کشور باید به وضعیت سوریه و آثار حضور مزدوران غرب و مزدوران اسرائیل و تروریست‌ها در مصر توجه کنند. سید علی خامنه‌ای همچنین اوضاع کنونی عراق را نگران کننده توصیف کرده و قدرت‌های بزرگ و مرتجعین منطقه را متهم کرده که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند تا آب خوش از گلوی ملت عراق پایین نرود. همکنون حرارت هوا در شهر لس‌آنجلس برابر با 81 درجه فارنهایت است و دمای هوا در سردترین ساعات امشب به 58 درجه فارنهایت می‌رسد. با ما همراه باشید.
AM Los Angeles. برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون. من سوالم راجع به پسرم هست. من دو تا پسر دارم 11 ساله و 9 ساله. پسر بزرگم دو تا سوال در حقیقت داشتم، یکی راجع به انتخاب مدرسه‌اش و یکی دیگه هم راجع به استرابی که موقع مسابقات ورزشی وقتا بهش دست میده. در مورد انتخاب میدل اسکول، سال اولیه که وارد میدل اسکول میشه، از نظر اکادمیک که خب قوی هستش، خیلی بک‌گراند خوبی داره، سیاسی خیلی بالا و ورزش هم خیلی اینوالف هست در بسکتبال. منتها ما الان دوراهی که گیر کردیم اینه که یه مدرسه هست که البته مدارس هیچ کدوم خصوصی نیست، ولی مدرسه اول نزدیک، خیلی نزدیک به خونه ما هست، خیلی راحت از راه رفت آمد و تو پیاده میتونه راحت بره و خیلی بزرگه، مدرسه خیلی بزرگیه و تسهیلاتی مثل خب جیم بزرگ و خیلی فضای بزرگ و زمینه های ورزشی بزرگ و اینا داره. مدرسه دوم
خالی کلاس ششم هفتم هشتمه فقط؟
بله، ولی خب خیلی تو یعنی تمام منطقه تو این مدرسه مثلا از هر کلاسی 10 تا یا بیشتر از 10 تا هستن، خیلی بزرگ مدرسه. بله فقط میدل اسکول. مدرسه دوم خیلی مدرسه کوچکتریه، البته این مدرسه دوم تحت نظر استیت هستش و کوچکتره، معلمای کادر معلماش جوان و پر انرژی و خیلی انتوزیاستیک به نظر میان، مدیرش مثلا خودش دکتره، ای پی آی خیلی بالا داره، چون اشل مدرسه کوچیک هست ما خیلی خیلی کسایی که واقعا کیر میکنن واسه ایژوکیشن بچه، خب این توی لاتری سیستمش میرن و خب ما هم شانس آوردیم توی این لاتری سیستم، خب بین 700 نفر ما انتخاب شدیم که 100 نفر فقط انتخاب میکردن. بعد حالا ما این منطقه و مدرسه چون کوچیکتره از نظر فضای مدرسه مثلا زمین بازی بزرگی نداره،
اصلا معنایی نداره،
ولی خب جیمای اطراف میبرن مدارس و
نه اصلا مهم نیست، زمین ورزش بزرگ و کوچکش اونقدر مهم نیست. حالا مدرسه با اون عظمت احتمال مقدار گم شدن رو توش بیشتر داره، بعدم سطح رقابت و اینا هم یه جور دیگه است. این مدرسه که تازه شما با این توصیف فرمودید، من فکر میکنم مثلا جایی برای دودلی وجود داشته باشه.
یعنی منظورتون مدرسه دوم که کوچیک‌تره؟
حتما.
برای اینکه ما اینطور که فکر میکنیم، البته من پسر من یه جوریه که باید ستل باشه یه جا، دوست نداره مثلا گیج. از نظر معلمین این مدرسه فکر میکنم پسر من با اینکه ستل میش یعنی بک‌گراند خوبی داره، ولی باید چالش بشه. اگه مثلا توی مدرسه بزرگ باشه احتمال داره این چالش نشه. البته خب به خاطر سی‌اس‌دی های بالایی که داره احتمال زیادی هست که یعنی حتما تو قسمت آنرد و هایلی آنرد خواهد بود، ولی باز به نسبت این که چون تو تعداد زیاد ممکنه معلم اونطور ارتباط مستقیم با بچه ها نداشته باشه، بچه ها اونطور که باید چلنج نشن، این مدرسه دومی از این لحاظ ما فکر میکنیم بیشتر میتونه اونو.
البته شما درباره ابعاد مدرسه صحبت کردید نه ابعاد کلاس، چون ممکنه کلاس های هر دوتا تعدادشون یکی باشه، ولی هنوز حتی ابعاد کلاس هم اونقدر نقشی نداره. مطالعات اخیر نشون میده اونقدر مهم نیست. ولی من فکر میکنم بچه‌ای که 11 سالشه رفتنش جایی که چند برابر بزرگتر از جای دیگه هست، حالا اصلا نمیدونم اندازه چه، اصلا جایی نداره عزیز. یعنی شما به نظر من حتما باید بذارتش اون مدرسه کوچکتر.
فقط آقای دکتر این مثلا حیات مدرسه در واقع یک ویرهاس بزرگ به صورت مدرسه در آوردن. حیات مدرسه حالت پارکینگ لاتیه که خب کوچیکه و اینا، اونا اشکالی نداره
اصلا. نه خب این اصلا بچه ها که میدونین اندازه ها رو خیلی بیشتر میبینن. شما اگر برید مدرسه کلاس اول دوم بوده باورتون نمیشه که اندازشون قدره.
بله
اینه که اینه که اصلا بعدم اصلا این موضوع رو برای چه اینقدر مهم میکنه؟ یعنی حیات مدرسه و زمین ورزش بزرگ که معناش چی دیگه غیر از یه امکانات نیست، البته ممکن ازش به خوبی استفاده بشه یا این امکان وجود نداشته باشه. اینم درست مثل درس ورزش بود در ایران ما که ما ساعت ورزش میشستیم تو کلاس. یعنی میخوام
البته متوجه هستم، ولی آیده تو این خیلی هم اینوالوه تو بسکتبال و تو تیمای مدرسه و اینا بوده، اصلا خیلی اینوالوه به طور ادوانس و تو مدرسه خودش هم جزء تیم بوده و تو مدارس میدونین که مدارس هم این تیمای بسکتبال و مسابقاتی که بین مدرسه ها هست خب تو مدارس جدی تره. این یکی مدرسه دومی هم تیمهایی داره ولی نه به اون شد مثلا جدی بودن.
خب معلوم نیست فرزند شما اونجا انتخاب بشه. خب ببینید اون رقابت سر اونور ببینیدش، بعدم شما یه اشاره به مسئله استرابش تو این زمینه کردید که به عنوان پرسش دومتون بود. نه بیاد بخوری دور خودتون چرخ نزنید. مدرسه کوچکتره خیلی خیلی بهتره. نظر منه میخواید تکلیف
خیلی من. پس بعد در مورد همین استرابش خواستم با دکتر کنم. آقای دکتر این بچه اولا که از 5-6 سالگی خب بسکتبال بازی کرده تا حالا و خیلی به طوری که الان با تیمای خیلی جدی و لولای حتی بالاتر از سن خودش بازی میکنه. از نظر بازیش فوق العاده تو کنترل داره، اصلا مربیاش به عنوان یک گود دیسیژن میکر انتخابش میکنن، برای اینکه خب خیلی تو بازی مسلط و خیلی به قول معروف اسکیلش خیلی پیش ادوانس هستش. فقط ما این اخیراً این تجربه رو میکنیم باهاش که مثلا خب چون هرچی مسابقاتش به نظرش مهمتر میاد و چالنجینگ تر میشه و مثلا با یه سری تیمای بزرگتر از خودشون بازی دارن، این بازیایی که مثلا بازی آخره یا چمپیونشیپ میگم هفته ای دو سه روز برنامه تمرینش هست و مسابقات آخر هفتهش هست و همیشه هم در کنترل بوده، ولی ما احساس میکنیم که این اواخر مثلا وقتی مسابقه چمپیونشیپ بود به شدت حالت استراب پیدا میکنه وقتی صبح میخواد بره، بعد دلپیچه میگیره وقتی که حتی دو بار این اواخر طوری بود که مثلا حتی بالا میآورد اینقدر استراب شدید بهش نداد، ولی موقع بازی خوبه، وقتی اونجا میرسه بازی میکنه کاملا در کنترله. ولی این استراب و این تنشنی که از قبل مخصوصا اخیرا نمیدونم به نظر شما این چجور باید باشه.
ببینید با توجه به توصیفی که من فرصتی داشتم کمی شما رو ارزیابی کنم، فشاری که رو بچه گذاشتی زیاده عزیز.
فشار آیده شما بچه هاتون خیلی بسکتبالیستای قوی هستن.
میخواید شما رو هم قطع کنم؟
نه یعنی
وارد بحث نبرید، ارتباطی با هم نداره. قصه این است که فشار نیست. من اولا حالا چون شما میفرمایید ما یه قاعده 98-2 داشتیم. 98% این بود که بازی خوب تو کنی، برد و باختت مهم نیست.
ما همیشه همینو گفتیم بهش.
نه ولی مهم اینه که او پذیرفته باشه. ببینید و بعدش هم شما در حدی استرابش بالا رفته که در حالت سایکوسوماتیک پیدا میکنه.
درست.
و بنابراین اصلا این موضوع اینقدر بزرگ و مهمش نکنید. بعدم تازه حالا شما می‌خواید بسش توی محیط مدرسه بزرگتر که چه بشه. یعنی اونها یه مقدار کوششی که شما برای توضیح مسئله می کردید به وجود که من جوابم بهتون داد برم نشون میداد که شما دنبال یه درخشش فوق العاده از او هستید و این کار دستو میده. بچه اول زمینه میتونه برای تخیل داشته باشه، به همین جهت که قبل از بازی یه تخیلاتی داره که بسیار نگران کننده و ناراحت کننده است، وقتی در عمل میده اینو نداره و این همون چیزی است که تصوری که از بدی و یا نتیجه بد هست با واقعیت نمیخونه. بچه اول فاصلش با دومی اندازه خوبی است برای محیط خانه، ولی همچنان با جایگاه خودش رو حفظ کنه. یعنی که یه مقداری اولا درگیر ورزش‌های دیگه‌اش بکنید به دلیل اینکه این همه توجه و تاکید رو روی بسکتبال نگذاره، یعنی تو چیزهای دیگه هم علاقه‌ای رو نشون بده. این تنوع میتونه بهش کمک بکنه. و دوم اینکه این ماجرای ورزش رو خیلی بالا نگیرید و ضمناً اگر فکر میکنید شبای قبل از مسابقات این حالو پیدا میکنه، اگر دکترش موافقت کرد یه آرام بخش کمی بهش بدین که این سیستم بی خودی تحریک و برانگیخته نشه، برای که این نوع استرابا و حالتهای سایکوسوماتیک میتونه باقی بمونه، یعنی حالتهای روانتنی میتونه مسئله بشه. و جان
در کنارش فقط این خواستم بگم که من کاملا با شما موافقم، من تمام کلاسای شما را اومدم و تا اجراشم کردم و هیچ وقت ما هم به پوشش نمی کردیم، خیلی خودش اصرار داشته، ورزش‌های مختلفم از اول که شروع کرده، ساکر بوده، بسکتبال بوده، بیسبال بوده و آخر سر چون می‌خواست تایم بیشتری بذاره رو بسکتبال، رو این دوست داشت فوکوس بکنه، اینه که وقتش رو اون گذاشت و همیشه با علاقه و اصرار خیلی، یک دفعه که تو تیم مدرسه به طور حالا یه اتفاق خاصی بود که اشتباهی انتخاب نشد، اصلا اون انقدر شبانه روز ناراحت بود، با اینکه میگم ما اصلا فقط گفتیم برو برای فان بازی کن، اصلا هیچ وقت برد و باخت و بزرگش نکردیم، ولی خیلی براش فشار زیادی بود که بعد از اون باعث شد که بیشتر بازی کنه، بیشتر اینوالو بشه، برای خودش خیلی مهمه، یعنی خودش خیلی دوست داره، اینه که ما فقط ما واقعا میبینیم کیا باعث رشد و خوشحالی اینا میشه، ما هدفمون نمونه و
متوجه هستم، ولی به هر حال ببینید چون بذار من به شما اینو بگم، توصیفی که شما از اون مدرسه بزرگ کردید به من نشون داد که شما بی‌طرف نیستید، میدونید اونو دارم میگم
بح.
یعنی شما حالا که همیشه عرض کردم اگر یه بچه چاق بود لاغرش کرد، لاغر چاقش کرد، فرزند شما تو این زمینه بیش از حده، شما که کمی کمش هم بکنید بهتره، چرسه به این که هنوز یه جوری به نوعی باش برخورد کنید که او فکر کنه شما هم چی انتظار دارید. بله بچه اول عزیز، بچه اول، اون یه مقدار ماجرای مسئولیت و رقابت و حسادتی که نسبت به دومی که وارد زندگی شده داره سر جای خودش هست و به همین جاست که او به اندازه کافی گاز اضافه داره، شما این مقدار ترمز بیشتر احتیاج دارید. بعدم چون گفتید به جای رسیده که احساس بدی میکنه اون نمیارزه، چون ببینید ماجرای موفقیت، من تو تعریف موفقیت علاوه بر اینکه کار درست خوب مفید مهم با ارزشیه و در شادی و لذت و رضایت هست، مهمترین عاملش آرامشه. اگه قرار باشه آرامش نباشه هیچ نیست. و به همین جهت است که شما تو اون مسیر آروم کردنش حتی یه مقدار کمک هم بگیرید، شاید بد نباشه با یه کسی هم صحبت کنی، برای که رابطه شما روی خطی میفته که اون خط رو مجبوره، مثلا وقتی میدید منزل مادرتون از یه راه میرید، ولی وقتی با یکی دیگه باشه یه دفعه متوجه میشه احتمالات و امکانات دیگری است. و چرا پیشنهاد کردم ورزش‌های دیگه؟ برای که نمیخوام تو اینجا توجه و تمرکز داشت بشه. حالا یه سوال فوق العاده مهم دارم، بسیار مهم، با توجه برای که ما ایرانی ها به هر حال جسمون رو بیشترمون میشناسیم، آیا فکر میکنید در حد قد و جسه بچه های امریکایی هست؟
یه مقداری به نسبت بچه های کلاسشون نه، تو بلندقدتریناشون نیست، به طور مثلا متوسط بالا هستش.
یا ولی بدونید چون تو بسکتبال ماجرای قد مهمه.
بله.
یعنی این یکی از اون ورزش هاست، تو فوتبال نیست ولی تو بسکتبال هست، به همین جهت هست که یک کمی من دلم میخواد تو چیزای دیگه هم باشه که اگر اینجا نتونست اونگونه بدرخشه، بعدم اتفاقا خوشحالم که بره توی مدرسه که خیلی ورزش براش مهم نیست.
بله.
یعنی میدونی اون یه مقدار سبب میشه که در اونجا بدرخشه بدون اینکه قرار باشه چیزی رو ثابت کنه.
بله بله درسته. خیلی هم ممنونم.
خواهش میکنم خوشحال شدم.
خدا. خدا.
شنگون ارجمند.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
I'll never forget that moment.
Never forget that moment.
As long as I live.
As long as I live.
It started with a phone call.
I got the text when I was at work.
My first call up ever as a member of the National Guard. This was it. The real deal.
When we got to the armory,
They briefed us on the wildfires, how they were getting dangerously close to homes.
It was amazing to be a part of this massive operation. Helicopters were going up with huge buckets to drop water on the fires.
Some of the guys in the unit were preparing for firefighting with local fire crews.
We went out in Humvees to help with the evacuations.
At that moment, I got my first taste of just how important the Guard is to my community.
See how the Guard can be an important part of your life at NationalGuard.com. Discover what it means to be a citizen soldier, to serve locally as well as globally. Look into the benefits including career skills and money for college. Take a moment. Go to NationalGuard.com today.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
کافه‌ای برای شما ساخته ایم که هر شنبه 8 بامداد آن را برایتان می‌گشاییم و من هدا کرد میزبانتان هستم. وعده ما همین شنبه ساعت 8 صبح در کافه فرهنگ برنامه جدید 670 AM رادیو ایران.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
File number 2177. صدمات بدنی ناشی از تصادف اتومبیل بر ضد عابر پیاده با عمل شانه و زانو، $1,000,000.
File number 2694. جراحی کمر به خاطر سهل‌انگاری در اماکن عمومی، $625,000.
File number 5115. صدمات بدنی مسافر بر ضد شرکت MTA با جراحی لگن، $425,000.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه 818-999-99-99 و یا 818-89-تصادف.com.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار. روغن هستی انگور 2 لیتری این دو 4.99. کوکاکولای 2 لیتری 99 سنت. خیارشور بت 8 یا 99 سنت. سینه مرغ بدون استخوان پوندی 1.99. فیله ماهی فیلاپیان پوندی 1.99. پیاز 7 پوند 99 سنت. جعفری 6 بسته 99 سنت. برنج باسمتی سرما 10 پوندی 9.99. خربزه 2 پوند 99 سنت. 818-745-13-13.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
من پرویز فیروزگاه
و من پرناز فرخی
از شما دعوت می‌کنیم از سه شنبه تا پنج شنبه
6 تا 7 بعد از ظهر
و هر جمعه
5 تا 7 بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرض میخوام مزاحمتون شدم. من واقعیت راجع به مسئله خودم میخواستم چند تا سوال ازتون بکنم. اول اینکه یه توضیح راجع به خودم بدم. من هولوش میشه تقریبا 4 ماه و 7 ماه که ازدواج کردم.
نفهمیدم
4 ماه و 7 ماه
آه بگاش برخواهش
کن. ازدواج کردم و اینکه خب اول ازدواجم به خانم مسئله مهاجرت هم رو گفته بودم که من دنبال این قضیه هستم و ایشون هم موافقت کردن. هم دنبال قضیه کانادا رفتیم و هر ترتیب.
ببخشید هر روی شما چند سالتونه؟ عذر میخوام.
من 34 ساله هستم، ایشون 27 ساله.
اون وقت شما چی خوندی، چه میکنی؟
من مهندسی کشاورزی رو توی ایران خوندم، ایشون دیپلم گرافیک هستن.
اون وقت شما فرزندی هم دارید یا نه؟
خیر.
بنابراین شما 4 سال و 7 ماه قبل ازدواج کردید ولی به همسرتون گفته بودید که قصد مهاجرت دارید. چه مدتی سران کانادایید؟
کانادا نیستیم. قبل از اینکه مجری مصاحبه ما انجام بشه ما گرین کارت برنده شدیم و از اینکه الان 4 ماه 12 روز امریکا هستیم. مشکل من مشکلی هستش که واقعیت با خانمم دارم و به همین دلیل هم باعث شدش که تا الان اصلا فکر فرزندی نیفتم و اینکه اینو توی شب میشه گفت 6 ماه اول برای خودم تعطیلش کردم. واقعیت به جای رسیدم که الان دیگه تصمیم گرفتم که از ایشون جدا بشم و بزرگترین مشکلم هم عصبانیت ایشونه. خواستم ازتون سوال
یعنی
بکنم
یعنی چه عصبانیت ایشون؟ چه میکنند؟
یعنی که ما توی این مدت هیچ موقع نتونستیم با هم دیگه خیلی معمولی بشیم راجع به مسائلمون صحبت بکنیم. هر وقت که خواستم این مسئله رو بهشون توضیح بدم، حالا سعی کردم شرایط رو مهیا بکنم در آرامش با هم دیگه صحبت بکنیم، همش رسیده به یه جایی که پرخاشگری عجیب و غریب است. انگار یه این خودمونی بخوام بگم این اسب عصبانیت رو سوار شدن تا اونده که نفس داشته دوندنش، بعد مستقیم خورده به دیوار، بعد همه چیز برگشته که خب من اشتباه کردم الان و این موضوع انقدر تکرار شده از یه چوپان دروغگو شده برای من، دیگه هیچ چیزی رو نمیتونم باور کنم.
شما چه مدت ایشون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
واقعیت این یکی از همون چیزایی بودش که الان با توجه به این یک ماه و نیم صحبتی که از شما شنیدم میتونم که چقدر اشتباه کردم. با اون چیزی که همیشه توی ذهن خودم راجع به ازدواجم داشتم کاملا فکر کنم که خیلی سریع تصمیم گرفتم. من تقریبا از این 4 سال و 7 ماه نزدیک به 8 ماهش رو ایشون رو میشناختم، با هم دیگه بیرون میرفتیم، ارتباطمون ارتباط زیادی بود به خاطر اینکه من از بخاطر بعد از این دوران تحصیلم از موقعی که دانشجو شدم چه گفت تقریبا 13 سالی 12 سالی تنها زندگی کردم، تنها که دور از خانواده با یکی از دوستام زندگی کردم. دانشجو بودم، بعد کار، بعد این وسط سربازی، بعد دوباره ادامه کارم و اینکه حالا تشکیل شرکت و اینجور داستان بودش. اما خب
یعنی عصبانیت ایشون رو در اون دوران آشنایی ندیدی؟
نه واقعیت ایشون یعنی اصلا ازشون هم اتفاقا این مسئله رو سوال کردن که چرا اون موقع این دوستی داره من ازش نمیدیدم. البته کوچولو اتفاقاتی افتاد که میدیدم این مسئله رو، ولی خب رو حساب این که خب هر ترتیب شرایط زندگی جوری بودی که فکر میکردم آسیب های بابت اون موضوع خورده و با هم دیگه میتونیم اینا رو درست بکنیم، روی همون حساب قدم جلو گذاشتم برای موضوع ازدواج.
مخصوصون از آسیب ها چیه؟
خب به این که از شرط خانوادش پرسیدم، این که پدرش حالا چیزی که به من گفتش، من هیچ موقع پدر ایشون رو ندیدم قبل از اینکه ما با هم دیگه ازدواج کنیم. پدرشون فوت کرده بود، اما قبل از فوت ایشون تقریبا می گفتی 7 سالی تا به گفتی خودشون ایشون رو توی خونه نداشتن، این باهای زندگی نمی کردن به علت اعتیاد ایشون، یعنی که دیگه مادر ایشون هم باهاشون ازشون جدا شده بوده و بعد پدرشون فوت کرده بودن
به دلیل اعتیاد.
اینجوری که من گفتن بله.
چند تا خواهر برادر؟ نه چند تا خواهر برادر جزئیاتش مهم. چند تا خواهر برادر هستن؟
خانم من ایشون بچه کوچیکه، یه برادر بزرگتر و یه خواهر بزرگتر هم از خودشون دارن.
اون وقت در حدی که شما میدونین تو خانوادهشون خشم و عصبانیت بوده؟
توی خانوادهشون بله بوده. خود ایشون تا جایی که یعنی بعد از اینکه من این رفتارها رو به مرور زمان دیدم، خود ایشون فکر کنم عصبانی تر از هر کس دیگه توی خانوادهشون بوده، به علت حالا موضعی هم که توی خانوادهشون داشته و احساس قدرتی که میکرده این رو بیشتر نشون میده و اینکه کسی خب جلوش بابت این موضوع وای نستاده که بخواد متوجهش بکنه. حالا با توجه به اینکه خب مثلا ایشون مستقل بوده تا یه حدی کار میکرده، کمک خرج بوده برای خانوادهش، روی همون حساب مال قدرت بیشتری این کرده و این کسی
غیر از اون بابت متوجه. غیر از موضوع خشم و عصبانیت چیز غیر عادی دیگه ایشون چیه؟
چیز غیر عادیشون بی‌حوصله بودنشونه. من به این جمله حوصله ندارم یا دکتر واقعا حساسیت پیدا کردم. یعنی چیزی که اینو توی تلویزیونم میشنوم نظرم رو جلب میکنه، یعنی یه جوری حساس شدم به این موضوع. من خب طبق چیزی که خودم یاد گرفته بودم که فکر میکنم الان خیلی چیزا رو با توجه به گفته های شما بعد توی خودم هم عوض بکنم، خانواده خودم رو میدیدم، پدر خودم که مثلا خب بعد از 70 سال هنوز چجوری با مادرم رفتار میکنه، بگم که من هر چیزی رو که دارم باید برای خانواده‌ام بذارم، همه جوره باید خرج بکنم، در حد توانم خرجی که دارم میگم، نه فقط مالی ممکنه مالا در حد خودم بوده، ولی خب احساسم همیشه سعی کردم حتی اگر خسته بودم با هم دیگه سعی کنم یه بیرون بریم، یه خوش بگذرونیم. یه چیزی هم که بهتون بگم، موقعی که ایشون مورد توجه باشه و خوب باشه، حالش خوب باشه، یکی از فکر کنم معدود افرادی هستش که من بتونم بگم که خیلی راحت میتونه همه رو جلب خودش بکنه.
خب آخه این حرفایی که شما میزنید بوی هم افسردگی رو میده، افسردگی که با خشم همراه، هم حالتهای هیستریانی، یعنی مرحله‌ای که وقتی سنتر آف اتنشن و مرکز توجه هستن آروم میگیرن. ولی وقتی
دقیقاً همین موضوع هستش آقای دکتر، از این بعد مطمئن شدم که وقتی مورد توجه هست آرومه، و بعضی موقع حتی فکر میکنن که به خاطر این عصبانیت رو بیشتر نشون میده که خب توی جمعی هست که ممکنه توجه های خود بهش کم شده باشه و از این بابت میخواد توجه من رو خودش جلب بکنه. مثلا اینکه چرا توی فلان جا طرف من این حرف رو زد، من ناراحت شدم، تو دوربر من نیومدی، یا اینکه یه دفعه مثلا خب از سر کار میام، منم به اندازه خودم صبح تا شب حالا کارم جوری دیگه خسته میشم، ولی خب رسیدم خونه بیرون بریم، نه حوصله ندارم خودم، یعنی تنها برم، خود تنها برو، البته این خودم تنها برم که دارم میگم، بعد از مدت زمانهایی که اون اول منم فکر کردم خب الان اگر حوصله نداره خب منم حالا امروز رو بیرون نرم، فردا با هم دیگه بیرون میریم، اما میگم که فردا هم همین جوریه، دوباره همین قضیه حوصله ندارم. قبل از امریکا اومدن من بی انگیزگی بسیار بسیار زیادی وجود داشت که حتی من بهش گفتم که میخوای این مسئله مهاجرت، حالا من در ابعاد خیلی خیلی کوچولو شد، چون من پدر مادرم شهرستان بودن و اومدم تهران، شروع کردم به کار کردن، یک کوچولو مسئله با این خب شهری بودن همه کشور به حال همزبون بودیم هم، ولی خب این مهاجرت از شهر به شهر هم برای من دردسرایی رو داشت. بهش توضیح دادم که این اتفاقات برامون خواهد افتاد، ما اونجا تنها، این فشار زیاد بهمون میاد، میخوای اصلا فعلا به این رفتن آمریکا رو فراموش کنیم تا آماده بشیم برای کانادا، که نه فرصت به این خوبی گیرمون افتاده، گریه که حتما باید بریم، و اینکه خب اینجا که رسیدیم دیگه اصلا همه چیز هی تشتی. هرچند اینو هم باید قبلش بگم که ما تا 24 ساعت قبل از اومدنمون به پرواز برای امریکا من تصمیم داشتم که دیگه تنها بیام، و ایشون چون از یک ماه قبلش دارم 25 روز قبلش بحث به حدی بالا گرفته بود که من تصمیم گرفتم همونجا تمومش کنم موضوع رو، اما خودشون دوباره من پیش من گفت
ببینید عزیز بذارم به شما بگم، ایشون مشکلشون البته مسئله هیستریانیک بودنشون و افسردگیشون است، ولی ایشون آدم بسیار مضطرب و نگران است و اضطراب و نگرانیش رو از طریق عصبانیت کنترل میکنه، چون آبی که بهتر از هر ماده خاموش کننده روی آتشه استراب میتونه بریزه عصبانیت، و ایشون با توجه به پدر معتادی که شما اشاره میکنید و شرایطی که بهش گفتید و اینکه فرزند آخر هستن و یه خواهر برادر بزرگتر دارن، اصولا درگیر استراب شدید، افسردگی و خشم و عصبانیت هن. یعنی اون مثلث زحمت یا نکبتی رو که من میگم ایشون درش زندگی میکنن، افسردگی، استراب، خشم و وسطش هم استرس، و در نتیجه کارو سخت کردم. ولی به نظر میرسه که شما هم فقط مثل اینکه فرض کنید یک کسی یه بیماری قلب یا کبد یا کلیه داره، هی خواستید با محبت و مهربونی و غذا و سفر و مهمونی و هدیه و اینا درستش کنید، یعنی نوع برخورد شما با همسرتون به این صورت نبوده که ما یه مشکل اساسی و اصولی داریم که از طریق راه‌های عادی و معمولی ارتباطات به جایی نمیرسه، و چون اون کارو نکردید فقط با گذشت زمان اوضاع بدتر شده و بعد اون در شما جا افتاده. در این زمینه که شما
دکتر ببخشید باهاتون قطع کردم. من یعنی این بزرگ مسئله‌مون از شاید 7 ماه بعد از ازدواجمون با هم دیگه، بعد از عقدمون با هم دیگه شروع شد. که ایشون من اون موقع تازه عصبانیت عجیب و غریبی دیدم که تا حالا توی زندگی ندیده بودم، که اکسام پاره بشه، نمیدونم شیشه های اتکرون روی میزمون رو بریزه پایین. از این بعد خب رفت ایشون به من گفت تموم کنیم، و اونجا جایی بودش که من برای اولین بار گفتم که اوکی، خیلی اصرار داری نسبت به تموم کردن این قضیه، تمومش کنیم. تا قبل از اون هدش بودم که نه، به هر حال میشه ادامه داد، درست کردنی هست. بعد از اینکه حالا ایشون 2-3 ماهی رفتن، بعد برگشتن، حالا تو این مدت همش تلفنی و ارتباط که من اشتباه کردم، میدونم، بیا کنترل کنیم، درستش کنیم. تصمیم گرفتیم که برگردیم پیش دکتر رفتیم. دکتر اون موقع ما گفتش که بله، ایشون باید خشم و عصبانیت خودش رو کنترل کنه، اینجا جلساتی هستش بیان. ولی خب اقدامی انجام نشد از طرف خودش. منم بهش چندین بار این مسئله رو گفتم، و با توجه به همون دیدی که حالا شاید توی ایران نسبت به دکتر روانشناس وجود داشته، شاید ایشون اصلا ضرورتی نمیدید راجع به این. بس من این حس رو کردم خب تا جایی که من کنار ایشون هستم خیالش راحتی که خب هستم و احتیاجی نیست که
نه ببینید عزیز، باز توضیحات ببینید عزیز، نه نگاه شما نگاه درستی نیست. شما نگاهتون متوجه مثل اینمونه که یه آدمی رو شما میتونید ببینید که چیزیش نیست، ولی دکتر میدونه 10 دقیقه 15 دقیقه قش میکنه، نیم ساعت دیگه مرده. نه شما اونو حس نمیکنید، یعنی از حرفاتون هم پیداست هنوزم دور همون ماجرا دارید میچرخید، و به همجاست که چون از اون راه ها رفتید حالا به این نترسید، ولی کار اساسا صورت نگرفت. یعنی ماجرای رفتن پلو دکترم برای من تعجب آوره که دکتری بعد از حتی اگر همین گفتگوی شما با من داشتید و با او داشتید، او باید متوجه میشد با آدم افسرده، با آدم مضطرب، با آدم خشمگین، احتمالاً با اختلال شخصیت و مسائل دیگه همراهه. یعنی اصلا ماجرا یه دونه نبوده، یعنی قصه ای نبوده که پیرن من پاره شده، لاشن است که چاقویی هم تو بدن منه، گلوله هم تو بدن منه. اونا ندیدن. الانم راهش این عزیز، یعنی اولین مسئله این است که برای اینکه خاطرتون آسوده کنید، برای اینکه این مازی و این مانورها میتونه مسائلی رو به وجود بیاره، و بعدم آدمای عصبانی حالات و شرایط مختلفی رو پیدا می‌کنن، مثلا وقتی افسردگی و استراب همراه باشه. پیشنهاد من به شما دو چیزه. یکی اینکه یه مقدار در این باره بدونید، و من به همین دلیل است که بعد از بحث مربوط به پرورش، تعلیم، تربیت، 3 تا سی دی و دی وی دی که بیرون دارم، ترس و استراب، وحشت بود، افسردگی بود، خشم و عصبانیت بود، بعدن استرس. این حداقل رو باید بدونید، برای اینکه اصلا تشخیص مهمه، درک مهمه، با این موضوع آشنا شدنش، چون به نظر میرسه که نیستی. دوم، حتما باید به پلو دکتر برید که تکلیف رو برای تشخیص روشن کنه، و بعد از اون احتمالاً طریقه معالجه تا جایی که کار بکنه، اهم از این که با هم بخواید باشید یا نباشید. این که شما به این نتیجه رسیدید که میخواید جدا بشید باعث تأسفه، ولی به نظر من به دلیل آنچه که تا به حال توضیح دادید، این رو شما هم به خودتون هم به او هر دو بدهکارید، که حداقل همدیگه رو از پا در نیارید، برای که ایشون با توجه به آنچه که شما گفتید پایین و بالا داره، این پایین بالا ها میتونه برای آدم مانندشون خطرناک بشه. یعنی بعید نیست، حالا بذارید از هر ساگم، هیچ وقت تهدیدی کرده و یا اقدامی کرده به خودکشی؟
خیلی اصلا. البته من که اینجا آمدیم یه حالت بعد از 25-6 روزی که اصلا میگم، چون 24 سال قبلش با اون حالت آمدیم، 25 روزی حالت رومیک بودیم با هم دیگه. سلام علیکم، احوال
پرسی. حالا اونا مهم نیست. نه باز نرید اونجا. ببینید
نه.
شما هنوز نه، من سر ببینید، من یک کوششی که دارم که متاسفانه هنوز موفق نشدم. شما باز هنوز میخواید بیماری قلبی رو با محبت و مهربونی مهمونی حل کنید. یعنی اصلا نرید اونجا. ببینید توجه شما به این نکات درست نیست. ماجرا عمیق‌تر و سنگین‌تر و جدی‌تره.
واقعیت اینو میخوام بگم، من الان تصمیم گرفتم، یعنی با توجه به این شرایطم تصمیم گرفتم این جدایی رو، انقدر حالا نسبت به خورد شدن خودم زیاد این مسئله رو احساس میکنم که خورد شدم و شکسته شدم پیش خودم، نه پلو هیچ کس دیگه، که حالا شاید همه بدونم اصلا برام مهم نیست، ولی خودم دیگه فکر کنم اون آدمه نیستم. تصمیم به ترک گرفتم، من میخواستم برگردم ایران به خاطر اینکه این فکر کردم این جدایی حداقل باعث بشه، چون خودش من گفت الان من میدونم متوجه این عصبانیتم شده، من میخوام برم پیش دکتر، ولی همیشه بگم به خاطر حضور من نرفته.
نه باز رفته. من شما چی خوندید عزیز؟ رشته تحصیلیتون چیه؟
کشاورزی.
نه نگاه شما نگاه اصلا درستی نیست. نه ببینید، من دارم همش این کوششی برای شما میکنم که شما را از اون وضعیت بیارم بیرون. شما هنوز از اقیانوس و استخر اومدید بیرون، روی خیابون هنوز دارید با پا و دستتون شنا میکنید. نه عزیز، ماجرا این نیست. کدوم منطقه امریکا هستید؟
لس آنجلس هستید.
اگر میتونید به من یه زنگی بزنید، من کسی رو معرفی کنم، با یه کسی یه جلسه دو جلسه صحبت کنید، بعد هر کاری میخواید بکنید بکنید. انتخاب و تصمیم با شماست، ولی این نگاهتون کار دستتون میده. به این معنا که به شما آسیب میزنه، به ایشون آسیب میزنه، تو انتخابای بعدی هم گرفتارتون میکنه. نگاه خیلی سطحی عزیز. این نگاه برام جالبه، نظر باید راجبش فکر بکنم. بعید نیست که این یه واقعیتی است در چارچوب، یعنی نظام استدلالی شما کشاورزی است، یعنی یه نوعی از برخورد رشد خیلی معمول و آهسته طبیعته و اینو میشه دید.
آقای دکتر، با توضیحات الانی که من دادم حالا و اتفاقاتی که ندادم، این قابل تشخیص هست واقعا؟
اصلا حتی تو یک جلسه میشه، تو یک جلسه میشه فهمیدشون چشه و اصلا چه باید بکنه؟ اصلا اون کار صورت نگرفت عزیز. درست مثل این که من و شما یه دفعه متوجه میشیم رگ قلبمون گرفته، میگن الان ببر بیمارستان عمل کن ولی ظرف چند روز آینده میمرد. یعنی مسئله به این جدیست. نه، یه ذره نگاه دیگری بکنید عزیز. بیاد میخودی خودتون مسائل رو نه طرح کنید نه حل کنید. لطفاً با یکی صحبت کنید. اگر کسی دارید هیچ، اگر نه به دفتر من زنگ بزنید، بگید با هم صحبت کردیم، بگذارید من ببینم پیشنهادم به شما چه است.
من چه تماس باید بگیرم؟
بخواه زنگ بزنید و از زمان چونجا میره رو انسرینگ 310-273-76-36 273-76-36. مرسی عزیز.
خیلی متشکرم.
نام کنم می صدا میکنم
قربان
شنگ و نجمند با ما باش.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم. آدرس 8500 ویلشر بولوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
انتخاب مرغوب ترین نگین، زیباترین طرح، بهترین ساخت و شیک ترین ست جواهر فقط در جفریز. به مدیریت آقای بیژن جواهری، نسل سوم از خانواده خوشنام جواهری، در 157 بیولی درایو جنوبی در بیولی هیلز. در جفریز ما خریدار ساعت و جواهرات شما هم هستیم. اعتبار، سلیقه و اطمینان در جفریز. آقای بیژن جواهری، 310-278-8485.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و زیبا سازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700-900-2700.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار. روغن هستی انگور 2 لیتری این دو 4.99، کوکاکولای 2 لیتری 99 سنت، خیارشور بت 8یا 99 سنت، سینه مرغ بدون استخوان پوندی 1.99، فیل ماهی فیلاپیان پوندی 1.99، پیاز 7 پوند 99 سنت، جعفری 6 بسته 99 سنت، برنج باسمتی سرما 10 پوندی 9.99، خربزه 2 پوند 99 سنت. 818-745-13-13.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution.
Radio Iran.
KIRN Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله بله. درود بر شما و شنوندگان خوبتون. خواستم ازتون رو در مورد پورنوگرافی بپرسم.
حالا این کار از نظر روانی انحرافه، یک گرفتاری است، دلایل متفاوت و متنوعی داره. از نظر قانونی در بسیاری از مراکز و مناطق غیر قانونی است. از نظر اخلاقی هم به هر حال با توجه به تعریفی که از اصول اخلاقی میکنیم درست نیست. به همین جهت است که برخی از مواردش حتی در کشورهایی که کاملا آزادی از نظر تماشای این ویدیو یا فیلم ها وجود داره، به عنوان جرم و حتی به یک اعتبار به عنوان جنایت شناخته میشه. وقتی که مثلا فرض کنید کودکان درگیرن یا مسائل خاصی یا نوع خاصی از ارتباطات جنسی رو اونجا نشون میدن، به همین جهت است که این کار مخصوصا وقتی که برای برخی ضمیر و ذهنشون و یا تخیل و تصورشون به مقدار زیادی نزدیک به واقعیت هست و یا احتمالا برمبنای اون عمل میکنند، خیلی فرقی با رفتار آدمی در برخی از زمین‌ها نداره. به هر حال نمیدونم، این نظر بسیار کلی است، ولی چیزی که مورد نظر شما هست رو نمیدونم چه هست.
عرضم به حضورتون که الان این مشکلی که جوان ها دارن این که خیلیشون اعتیاد دارن به این تصاویر و فیلم ها.
درسته.
یعنی جنبه اعتیاد براشون ایجاد شده اینا.
نه هست.
بعد اعتیادش هم میاد، اعتیاد خیلی سنگین و سختی هم هست.
البته ببینید، نام اعتیاد رو شاید روش نکشته گذاشت، برای که به یک اعتبار ویدرا یا اون مرحله بعدش رو نداره، ولی کاملا میتونه یه آدمی رو گیر بیاندازه و گرفتار کنه و دو تا عیب داشته باشه: یکی خود این برنامه ها رو تماشا کردن، دوم احتمالا روابط جنسی سالم عادی معمولی رو نداشتن یا نخواستن. به همینجاست که از اون بابتش مسئله است.
بله، در واقع هم لیمبیک سیستم مغز انسانی که از این صحنه لذت میبره و
نه فرقی نمیکنه، نه سیستم، همه سیستم هم میتونه، یعنی ببین مهم نیست که کدام قسمت هست، درست مثل این است که کدام قسمت از مثلا زبون من و شما حالا شیرینی رو تشخیص میده. خودتون درگیر اون بحث نکنید. انسان به طور کلی داستان رابطه جنسی در حالت عادی براش لذت بخش، تصور اون، تماشای اون، دیدار اون با توجه به اون چارچوبی که اون فرد باور داره و اتفاق میفته، به هر حال موضوع فوق العاده مهمی است و به همین‌جاست که بیش از هر چیز دیگه‌ای خواستار و خریدار داره. و باز به خاطر اون است که حتی مردم در کشورها بعض از اوقات تا پای مرگ و نابودی برای داشتن یا ایجاد این روابط ممکنه برن و شاید هیچ چیز به اندازه این موضوع نیست که مردم خودشون رو به خطر میاندازن. بنابراین اشکال و انحراف توی همچین موضوع این چنین عمیق و سنگین بسیار طبیعی است که یه مسئله بزرگ اجتماعی است.
بله من درست. بعد همین فرمایش شما، خیلی از بچه‌ها دوستان میگن که وسول ایش نسول ایش، یعنی ما اینو نگاه میکنیم.
نه بذار یه ذره بالاتر به شما بگم. نه بعض وقت وصفل اش پنج برابر اش. بسیاری از آدم ها هستن که اصلا از این دیدن این فیلم ها و یا مخصوصا خود ارضایی در ارتباط اون لذت بیشتری از یه رابطه جنسی میبرن. بنابراین اصلا قصه وصفل اش نصفل اش نیست، بلکه از وقت وصفل اش پنج برابر اش. بنابراین برای که اون چیزهایی که در میارن با توجه به توانایی هایی که از نظر ساختن فیلم و یا نوع عادی و غیر عادی و مخصوصا توجه به برخی از زمین ها و جنبه های انسانی دارن، خیلی خیلی قوی تر از ایوسا رابطه عادی و معمولی بسیاری از مردم. بنابراین حالا کسی با این که میگن لذت بخش است و براشون جالب و جاذب است که نمیتونه بحثی داشت باشه، یه واقعیتی این، درست بسید که شما بگید یه کاری بکنیم که مردم اثر رو شیرین ندانه. ولی این که دادن عسل به یه بچه 4 ماه احتمالا میکشتش مسئله ماست و الا در خصوص لذت بخش بودنش، هیجان انگیز بودنش، جالب بودنش، جاذب بودنش، به هر حال برخی از اوقات احساسات و حالات خاصی رو در فرد به وجود آوردن، اصلا توش تردیدی نیست، کسی نمیتونه این رو انکار کنه عزیز. بنابراین من اون دوستانتون که این حرف رو میزنن هیچ مخالفتی باشون ندارم، ولی اینکه چون یه چیزی موجب عیش و لذت است پس حالا درست است و مجاز یا مفید و لازم، اون موقع بحث است. به همجاست که عرض کردم در کشورهای بسیار پیشرفته هم همچنان یه موانع و محدودیت هایی تو این زمینه ها وجود داره و یا یه مقدار خطرات و گرفتاری های کنارش هست. حالا اون نام اعتیاد رو اگر بهش همطور که عرض کردم نگذاریم، به هر حال یه کسانی به چیزای گیر میکنند و احتمالاً بسیاری از وقت و نیرو و انرژیشون اونجا میذارند و بعدن به راه بیراه و انحراف میتونن کشیده و کشانده بشن.
پس اگر بخوایم براشون مثلا یه دلیل قانع
کننده بیاریم، اصلا نیاریم. دلیل قانع ببینید عزیز، مورد به مورد فرق میکنه و بعدم دلایل آدم ها متفاوت است. بسیاری از اوقات اصلا برای مردم، برای یه نفر تماشای این فیلم ها یه معنا داره، برای یکی دیگه کاملا چیزی عکسش. و به همین دلیل که شما خودتون درگیر یه بحث عمومی اجتماعی نکنید، برای که به جایی هم نمیرسه. این مثل این است که شما برگردید بگید سرعت خوب نیست، یا آدم نباید زیاد غذا بخوره. خیلی خوب، همه هم اینو میدونه، هیچ کسی نیست که بگه سرعت خیلی خوبه که آدم بره تصادف کنه یا دیگران رو بکشه یا خودشو بکشتن بده و یا بیش از حد غذا خوردن خوبه، اگر بخواد بازی در بیاره و لجبازی کنه، ولی فرقی نمیکنه در ماجرا. بنابراین شما هم به دنبال اصلاح نباشید. اگه کسی مورد به خصوصی فردی دور براتونه با توجه به آنچه او هست و برنامه و هدف ها و امید ها و آرزوهایی داره، میشه باهاش صحبت کرد. ولی اینکه شما بخواید استدلالی بکنید و کسی رو قانع کنید و از فردا اون این کار رو ترک بکنه، احتمالاً جز در جهت شناخت او و یا برداشت و دریافت او از صحبت شما به گونه که خودش دوست داره معمولاً به جایی نخواهید رسید.
در کل استاد شما اینو توی مثلث نکبت قرار میدید؟
نه 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 نه، این هیچ اپرا... نه، اون یه انحراف هست، این انحراف هست و اگر شدید باشه بیماری و گرفتاریه، یعنی شما به عنوان یه اشکال اون رو میبینید. برای که عرض کردم حد و مرز اینا میتونه وارد یه صحنه، این که شما بگید مثلا 3 ماه 6 ماه دفعه در یه شرایطی یکی از اینا رید، یعنی همونجا هم جای گفتگو داره، مسئله نیست. ولی موضوع این است که آدمایی که به این کار علاقه مندن، دنبالش هستند و نصف شب بیدار میشند و هیجانشو دارند و یه مقدار از اینا دارند و از این برنامه‌ها دارن، اونها مسئله است. بعدم میدونید گفتم حتی در کشورهای بسیار آزاد از در اروپا گفته به ویژه در امریکا، خیلی از وقت تماشای این فیلم ها به دلیل نوعش و چگونگیش میتونه برای فرد مسئولیت قانونی به وجود بیاره. یعنی حتی اینجا هم که اینقدر آزادن براش حد و مرزی قائل. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنونم.
تمنا
قربان شما، خدا نگهدار.
مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایی.
بله آقا دکتر.
بفرمایید، من 5 دقیقه وقت دارم در خدمت بودم جان. 5-6 دقیقه.
فکر نکنم برای ما کافی باشه. ولی
چی هست عزیز؟
من درباره مادرم داشتم زنگ می‌زدم و مثلا این که من 33 سالمه، یه برادر بزرگتر از خودم 34 سالشه، 20 سال آمریکاییم. من 5 سال پیش از لس آنجلس اومدم به طرف ویرجینیا برای کار و برادرم 1 سال بعد اومد اینجا و موقعی که اومدیم اینجا من و برادرم هنوز ازدواج نکرده بودیم. من و برادرم الان ازدواج کردیم. من 2 تا بچه دارم، یکیشون 19 ماهشه، یکیشون 3 ماهشه. و مشکل اینجاست که مادر من خیلی زن وابسته بود به پدر مادر خودش، یعنی از نظر فکری و همین چیزا همیشه با پدر مادرش همیشه روابط داشت که چیز مسئله بدی نبود، ولی وابستگیش بسیار زیاد بود به اونا. و پدر بزرگ و مادر بزرگ من یه جوری اینا رو بار آوردن، از نظر مثلا ایشون داییام و خالش که به همه احترام بذارین، خوب بعد که بازم با اون مشکلی نداره. ولی مشکل اینجاست که زن من ایرونی نیستش.
نه و... مادر شما کجا هستن عزیز؟
مادر من آمریکا.
نه با شما زندگی میکنن یا جدا؟
نه خیر، نه ایشون کالیفرنیا دارن.
حالا خب، حالا مشکل مسئله چیه؟
مشکل مسئله اینه که میونه مادر من با عروساش خیلی بده.
خب بعدی که بده؟
خب اونو که قبول دارم، من که من از اون نظر من مشکل من نیستش. مشکل اینجاست که ایشون همیشه از ما ایراد میگیره، همیشه به ما میگه که من به خانماتون زنگ میزنم جوابمو نمیدن و ما ما هم هی بهش میگیم بابا جون.
نه حالا بس صبر کنید، شما هم حرف تو این است که جواب نمیدن که نمیدن. شما میخواید با ما حرف بزنید حرف بزنید.
نه هم من همین حرفا رو به ایشون میگم.
خب
بهشون میگم اونا اینجا بزرگ شدن.
نه متوجهم. نه آخه پاسخ ایشون چی عزیز؟
پاسخ میگه نه، شما باید بهشون یاد بدی که چجوری به مردم احترام بذارن.
نه اصلا احترام نیست، مثل این احترام نیست. یه روابطی وجود داره که آدم ها باید با ما توافق کنه. اولین احترام این است که من قبول بکنم یک کسی دیگه حق داره با من بخواد حرف بزنه یا نه.
قبول. همین ما همین حرفا، من حدود مثلا 20 سال این حرفا رو دارم بهش میگم.
ولی مهم نیست ایشون قبول نمیکنه نکنن عزیز. درست میگی.
نه قبول که... نمیکنه، ولی با این باعث شده که میونه ما، یعنی من و برادرم با ایشون خراب بشه، به خاطر اینکه ما باید از طرفداری خانم خودمون رو بکنیم.
نه قرار نیست طرفدار کسی نصب کنین عزیز. شما قرار نیست طرفدار کسی باشید. شما قرار این است که بگید مادر این شرایط کنونی است، ایشون ناراحتن، خب باشه. مثل که من برگردم بگم از هوای لس آنجلس یا ویرجینیا خوشم میاد یا بدم میاد، خب بعد میاد که بده.
نه قبول دارم، ولی این حرفا رو قبول نمیکنن.
خب نکنن، شما چرا هست خوب نکن. ناراحت هم بشه.
موضوع اینه که قبول نمیکنن، مسئله به یه جای بالاتر رسید، یعنی دایامون آورده وسط.
خب بیارم به دایاتون نصب کنین. صبر کنین عزیز. یعنی دایای شما میفهمن که میفهمن، نمیفهمن شما مثل مادر. دایی شما اگر برمیگردن میگن باید چنین باشه، بگید نباید چنین باشه. بله این زندگی شماست. ببینید عزیز، ما اون لغتی که شما فرمودید وابستگی یه بیماری و گرفتاری فرهنگی بوده، اون زمان لازم بوده، ولی ظرف 200 سال گذشته بزرگترین مشکل ما وابستگی است و مهرطلبی. یعنی من همیشه عرض کردم بنابراین مادر شما فرض بود، چون وقتی هم است ایشون ناراحت بشه. منم از اینقدر چیزا در امریکا ناراحتم که نه، یکی اینکه این امریکایی‌های لعنتی فارسی بلد نیست.
نه قبول دارم، نه من این حرف خیلی قبول دارم و من بهشون این مسئله رو بهشون گفتم شما همیشه حرف نگرانی تو دهنشون هم.
ببین عزیز دل شما چرا فکر بود شما حرفتون زدید قبول میکنم بکنن نمیکنن چرا فکر بود شما بالیشون رو قانع کنید؟ شما قرار
نیست. موضوع قانع کردن نیستش، موضوع اینه که ما نمیدونیم بایشون چجوری را بیاییم که
راه نداره عزیز.
حالا نمیخواد با عروسایش حرف بزنه یا انتظار، آخه موضوع اینه که از خیلی انتظار داره.
نه باخه عزیزم داره که داره. آخه ببینید شما گیرید بیش از ایشون، اذیت نشید تا شما حرفایی که نصب کنید، شما حرفایی که من میذارید ازشون شما وابسته ترید. آدم وابسته یعنی که من برام مهمه که اون چه احساسی داره یا چه عقیده ای داره. خب داره که داره. اصلا بحث وابستگی یعنی چی؟ وابستگی یعنی من نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی خودم رو از طریق تو از طریق من ارضا میکنم، احساس و اندیشه ما باید یکی باشه. مادر شما یه باوری داره شما نداری، تموم شد.
برای چی؟ اونو قبول دارم.
خب
اونو قبول دارم. مسئله به جایی میرسه که همیشه ما با ایشون، یعنی ما هر چی به ایشون میگیم که ما
عزیز عزیزم
یه لحظه بذارید من حرفمو بزنم. موضوع اینجاست که ما به مادرمون گفتیم شما نه انتظاری از اونا داشته باش، نه ایشون از شما انتظاری دارن، ما هم از شما انتظاری نداریم. ما هم به شما زنگ میزنیم، حالتون رو میپرسیم، حالت خوبه، احوالت خوبه، خیلی ممنون، زنده این مورد این خیلی تشکر میکنم، خدا حافظ شما تا روز بعد که به شما زنگ بزنم. درسته یا نه؟ و من این دیالوگ رو همیشه داشتم باش، ولی مسئله اینجاست که همیشه گلگی میکنه به ما.
عزیز من اصلا نمیفهمم شما. عزیز من خب بکنن، شما بهشون میگید مادر شما درست میگید، من و برادرم دو تا پسر بد ناخلف هستیم و یه افکار عقاید غلط بدی داریم که باش داریم زندگی میکنیم. شما چرا میخواید ایشونو قانع کنید که